أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرورانی که در مسجد امام صادق علیه الصلاه و السلام در خدمتشون هستیم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی دومین نشست از سلسله جلسات و نشست‌های اندیشه توحیدی رو دنبال می‌کنند. همونطور که سروران قاعدتاً مستحضر هستند، جلسه‌ای تشکیل شد به عنوان اولین نشست از این سلسله نشست‌ها با عنوان حجیت کشف و شهود، و علی رغم مسائل و نکاتی که اونجا ممکن بود ناظر به گفتگوی مخالفین مطرح بشه، رویکرد کلی جلسه یک رویکرد اثباتی و جلسه یک جلسه مستقل بود. همونطور که با سروران مستحضر هستن، در ماه مبارک رمضان گذشته در یکی از مؤسسات علمی مشهد مقدس جلسه گفتگو و مناظری بین استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی زمانی و استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی سبحانی برگزار شد با همین عنوان و با همین موضوع، حجیت کشف و شهود از منظر عرفان. و خب دو جلسه امتداد داشت، نزدیک 4 ساعت گفتگو و مناظره بود. مخاطبان و سروران همراه ما این نکته رو تقاضای مکرر داشتن که ناظر به اون جلسه به صورت مستقیم جلسه جداگانه‌ای برگزار بشه، و انتقاداتی که از طرف جناب آقای سبحانی به فضای عرفان مطرح شده مستقلاً در جلسه مورد گفتگو قرار بگیره. همونطور که عرض کردم، گوشه ای از این انتقادات در جلسه گذشته پاسخ داده شد، انشالله در این جلسه به نحو مفصل و ناظر به اون گفتگو و اشکالاتی که جناب آقای سبحانی مطرح کردن در خدمت استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی وکیلی خواهیم بود. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که در خدمت باشم. موضوع خب حجیت کشف و شهود از منظر عرفان بود. من سعی میکنم تقریبا طبق روالی که اون مناظره پیش رفت اون اشکالات عمده و اساسی رو عرض بکنم، و حالا از اشکالات حاشیه‌ای تا مقداری که بشه میپرسیزیم و سعی میکنیم مسائل اصلی رو مطرح کنیم. اگر بخوایم اشکالات جسته و گریخته رو هم عرض کنیم که طول و تفصیل جلسه خیلی بیشتر از این مقداریست که تعهد دادیم خدمت سرورم. اولین نکته‌ای که در این گفتگو شاید مطرح میشه بعد از تعریف کشف و شهود که شاید موضع وفاق باشه و انتقادی به اون وارد نباشه، جایگاه کشف و شهود در دستگاه و نظام فکری اهل عرفانه. جناب آقای سبحانی مسئله رو به نحوی تقریبی میفرمایند که نه، اهل عرفان تنها راه رسیدن به واقعیت رو کشف و شهود میدونن و در دستگاه عرفان جز کشف و شهود راه دیگری معتبر نیست. اگر اجازه بدین فرمایشاتتون رو با این نقطه شروع بفرمایید که جایگاه کشف و شهود در عرفان اسلامی چیست و آیا تنها راه و ابزار رسیدن به واقع یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و ملک. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم یک مطلب خیلی کوتاهی عرض بکنم. بعضی از کسانی که حالا این بحث رو پیگیری میکنن در فضای مجازی یک متن رو منتشر کرده بودن و حالا بعد دوستان برای حقیقی فرستادن که برگزاری این جلسه شایسته بود که از سوی خود از استاد آقای زمانی انجام بپذیره و دیگرانی به شکل مستقل این کار رو دنبال نکنن و حالا مثلا این خلاف ادب به محض از استاد. اجمالا این مطلب من نظر باشه که در سال گذشته که اصلا ما قرار نبود که مستقیما به بحث جناب آقای سبحانی و از استاد زمانی بپردازیم، یه بحث مستقل بود تو این سلسله جلسات. ولی جدا از اون، از استاد زمانی هم تو که خودشون هم تو اون جلسات فرمودن، کلا بناشون برای نیستش که در هر بحثی که درش ممکن است زمینه فرض فرمایید اختلاف آرا و تشنج و امثال اینها باشه وارد بشن. و تو اون بحث هم که شرکت فرموده بودن بر این اساس شرکت فرموده بودن که اساسش و بناش بر یک تفاهم همدلانه و حقیقت جویی است. خب چون بحث اینطور نبود یه مقدارم حالا و برخورد اخلاقی که باید میشد نشده بود، یه مقدارم تو جلسه خودشون تذکر فرمودن و در اواخرش رنجیده شدن و طبیعتاً دعوشون نیست که اصلا تو اینجور مباحث وارد بشن و بخوام به این کیفیت بحث رو دنبال بکنن و ما نه به عنوان اینکه بخوایم مثلا اون بحث رو دنبال بکنیم، به عنوان اینکه یک سری سوالاتی مطرح شده و افراد مکرر میپرسن، بعد از اون جلسه هم تذکر دادن که چرا به خصوص شبهات اونجا رو پاسخ ندارید و چرا نادر اونجا صحبت نمی‌کنید، این بحث رو دنبال می‌کنه. ولی اگر که خود از تو استاد بنا داشتن که تو اینجور مسائل وارد بشن، خودشون دنبال می‌فهمونن. اولین مسئله که حالا فرمودن این است که آیا در نظر عرفا تنها راه کشف حقیقت شهود است یا نه؟ مسلماً این نسبت صحیح نیست و عرفا راه کشف حقیقت رو 3 یا 4 راه میدونن، همیشه هم در آثارشون بیان فرمودن. یکی از راههاش شهوده، یکی از راههاش عقله و لذا اصلا ما دانشی داریم به اسم عرفان نظری. عرفان نظری کارش این است که مستندات عرفانی رو بر اساس برهان عقلی طرح بکنه و اثبات بکنه و در کتاب‌های عرفان نظری مثلا تمهید یا مثل برخی از آثار مرحوم صدرالدین قنوی رضوان الله علیه بنابر این نیستش که به استناد شهود مطلبی پذیرفته بشه، بلکه کاملا تلاش بر این است که بر اساس برهان یا مطلبی اثبات بشه. در کنار اینها خب کتاب و سنت رو هم راه کشف حقیقت میدونن، مفصلا در حجیت کتاب و سنت صحبت کردن و البته کتاب و سنتی که سندن و دلالتن قطعی باشه، طبیعی است دیگه اگر سند و دلالتش قطعی نباشه کشفش هم از واقع کشف قطعی نیست. یه خلطی که اینجا صورت میگیره این است که این موقع میگیم موضوع عرفان عملی و طریقه عرفان عملی شهود است. خب برای عرفان عملی یک مجموعه رفتارهایی است، یک مجموعه اعمالی است که انسان را به شهود برساند. یه موقع میگیم حالا این شخصی که از طریق عمل به شهود رسیده است راه‌های دیگر معرفت را قبول دارد یا ندارد. یه بحث دومی است، همون شخصی که عارف است میتواند اهل عرفان عملی است، میتواند فقیه هم باشد، مفسر هم باشد، فیلسوف هم باشد، در هر عرصه‌ای از یک راهی از راه‌های معرفت استفاده کنه و عرفا هم اینطور بودن و ما هیچ جایی در تاریخ عرفان نداریم که گفته باشن عقل مثلا معتبر نیست، براهین عقلی کاشف از واقع نیست، یا مثلا عارفی بیاد بگه کتاب و سنت کاشف از واقع نیست، بلکه بالعکس اتفاقا تأکید دارن که ارزش شهود به عرضه کردن او بر کتاب و سنت است و بر عقل و همشون این مطلب گفتن که سنجه شهود میتواند عقل باشد و میتواند کتاب و سنت باشد. لذا این تعبیر قابل دفاعی مسلما نخواهد بود.
اینجا شاید این سوال مطرح بشه که لعل بعضی از تعابیر اهل عرفان اینجا رهزنه. من گمانم یکی بحث این عبارتی است که مکرر نقل میشه، پای استدلالیان چوبین بود، یا مشابه این طوری ورای طور عقل بودن مسئله مثلا عرفان و شهود عارف رو مطرح میکنن. این یک جنبه قضیه هستش که خب پیگیری میشه و ممکنه که رهزن این مطلب باشه. یک جنبه دیگر همینه که به نظر خلطی اتفاق افتاده و اون اینه که استیفای تمام حقیقت رو عرفا جز با شهود ممکن نمیدونن، یعنی یقینا به نظر از عبارات به دست بیاد که مرتبه ای از حقیقت هست که جز با شهود نمیشه به اون رسید و شاید خلط بکنن اون قسمت رو مثلا با اینکه حالا گمان کنن هیچ راهی به واقع نداره. تعبیر جناب آقای سبحانی این است در متن پیاده شده از صحبتاشون که از دیدگاه عرفان تنها راه رسیدن به حقیقت شهود میباشد. علوم رسمی، کلام، فلسفه، عقل هیچ کدام به تعبیر مرحوم سید حیدر آملی حتی در حد سر سوزنی نمیتوانند ما را به حقیقت برساند و تنها راه آن شهود است. ظاهرم با فرما شما این بخش که کاملا واضحه که تقریر صحیح از عرفان ندارن. این تعابیری که حالا در آثار جناب مولانا میبینیم، در آثار خود مرحوم علامه تهرانی و عرفای متقدم متأخر ذکر شده، این رو توضیح اگر
ببینید. این که یه مدعای دیگه است که این بخشی از حقیقت هست که تنها راه کشف کردنش شهود است و بدون شهود انسان بهش نمیرسه. این مثل این است که مثلا ما در بحث‌های دین شناسی میگیم بخشی از حقیقت هست که عقل بهش راه نداره، فقط از طریق وحی بهش میرسیم. این به معنی نیستش که تنها راه کشف حقیقت مثلا وحی است و عقل حجیت نداره. عقل در حوزه خودش حجیت داره، به بعضی از مسائل دسترسی نداره. برخی از لایه‌های واقع هم هستش که عقل ما بهش دسترسی نداره، در کتاب و سنت هم گزارشی ازش به دست ما نرسیده. اگر رسول خدا و ائمه السلام فرصت می‌فرمودن اینها رو به امت برسونن و آزار و اذیت مخالفین نبود، خب از اون طریق هم انسان بهش می‌رسید، ولی به خاطر موانعی که در تاریخ اتفاق افتاد و مجالی رو برای اهل بیت نداشتن که همه حقایق رو منتشر بکنن، خب برخی از اینا به دست ما نرسیده. طبیعتا تنها رایی که برای اینکه انسان به اون حقایق برسه باقی میمونه میشه شهود، و اینو باید دقیقش اینطور گفت که بگیم لایه‌های از حقیقت تنها راه وصولش شهود است، درسته؟ و این مسئله ظاهرا یه مسئله مورد اتفاق همگان استش که بالاخره بخشی از حقیقت است که عقل ما بهش نمیرسه، در کتاب و سنتی هم که به دست ما رسیده در این میراث موجود شریعت این مطالب بیان نشد.
در جلسه گذشتم فرمودین که تشویق شدن مؤمنین که به سمت این کشف و شهود برن و با رعایت ضوابط و شرایطش دست پیدا کنن. من فکر کنم اینجا جا داشته باشه یه سوالی هم عرض کنم اگر صلاح بدین، و اون اینه که آیا شهود فصل ممیز عرفان هست؟ یعنی دستگاه‌های حکمی ما، حتی دستگاه‌های مخالفین عرفان، شهود در منظومه‌شون جایگاهی نداره و ما عرفان است و شهود، یا نه اگر میراث فکری جهان اسلام رو نگاه کنیم فقط اهل عرفان نیستن که به مسئله شهود پرداختن، های دیگر هم هستن. اگر این هم فرمایشی داشته باشید.
من جلسه قبل هم حقیقت عرض کردم یه سوء تفاهمی است که آدم بیاد در نقد عرفان بحث از مثلا حجیت شهود و معرفت شناسی شهود طرح بکنه، چون بحث از معرفت شناسی شهود بحث نیست که هر مسلمانی با او درگیر است. ما وقتی صحبت از وحی میکنیم و علم امام، وحی و علم امام از جنس شهوده، لذا این پاسخ رو همه باید مطرح بکنن که پیامبر اکرم، خود ائمه صادق السلام، اگر شهودی دارن به چه اعتباری خودشون نسبت به شهود خودشون اعتماد میکنن، چجوری کشف میکنن که شهودشون مطابق با واقع است یا نه. همون سوالی که هست که از محضر اهل بیت صلوات الله علیهم پرسیده شده، و بعد دیگران چگونه به شهود اونها اعتماد میکنن. این بحث کاملا عام است. جدای از اون، اون دفعه هم عرض کردم که خود فقهای ما، اونایی که اهل عرفان به معنی خاص داشت نبودن، با مسائل شهودی سر و سری داشتن. خوابهای صادقه از جنس شهودن، در طول تاریخ خوابهای صادقه می دیدن، اینها رو گزارش می کردن، بهش اعتماد می کردن، در کتابهایی که در این باره نوشتن تدوینش کردن. چون الان فرض کنید بالای همین منابری که در سطح شهر هستش، بارها بارها رؤیاهای صادقه در باب مثلا زیارت از سید و شهدا، عنایات اهل بیت، کراماتشون مطرح میشه. خب اینا چه جنس شهود دیگه؟ و این بحث معرفت شناسی شهود اونجا باید بررسی بشه که به چه ملاکی ما به این رؤیاهایی که میگیم رؤیای صادقه اعتماد بکنیم، با چه شاخصی، با چه ملاکی. به همین منوال بسیاری از این بزرگان، حالا که اچه به شکل خاص اهل عرفان نبودن، خودشون مشاهداتی داشتن، این مشاهداتشون خودشون نقل میکردن، گزارش کردن. مثلا یه پیامی به عزیزی فرستاده بودن که مثلا از قول مخالفین گفتن شما در این جلسه که مثلا مطرح کردن گفتین شهود مثلا اعتبار دارد، مرحوم عطات الله خویی و عطات الله بروجردی اینا رو بردید زیر سوال. خصوصا ربط این دو تا موضوع که با هم دیگه خیلی معنادار نیست، ولی وقتی زندگی مرحوم عطات الله خویی شما نگاه میکنید، ببینید عطات الله خویی خودشون نقد میفرمان که من خدمت مرحوم عطای قاضی رسیدم و دستور گرفتم و ایشون یک اربعینی به من دادن که سوره قدر رو بخونم، و بعد من در شب قدر کل زندگی خودم و تا هنگام رحلتم مشاهده کردم، و آدم خدا معلوم قاضی گفتم آقا زندگی ما تو آخر من به من نشون دادن اینطور شد، اینطور شد، اینطور شد، تا زمانی که از گلدستهای حرم
اگر ادامه میدادم شاید بعدش هم میدیدم.
اگر قاضی نبودن، اگر ادامه میدادی بعدش هم شاید میدیدی. خب این شهود ایشون بوده دیگه، اینکه کتاب و سنت که نبوده دیگه، استدلال عقلی هم که نبوده. و مرحوم عطا الله خویی به این اعتماد فرمودن، اومدن خودشون در مجالس و محافل این شهودشون رو چیکار کردن؟ نقل کردن. علامات صدق داشته، ولی علامات صدقشون بعداً هفته گذشته عرض کردیم. یا مثلا همین بزرگوارانی که فضای مخالف حکمت و عرفان و توحید هستن، مثلا میگن مرحوم عطا الله بروجردی یه بار مثلا مثنوی میخوندن، یا حاطفی مثلا ندایی داد و سبب تحول ایشون شد. حالا اونجا اینو با یک آبوتابی مطرح میکنن و بعد میگن خاله یک حاطفی ندا داد، این به چه ملاک اعتماد بهش میکنه؟ میگن خب نه، ایشون عطاله بروجردی بودن. اونجا دیگه اصلا یادشون میره که صحبت از ملاک های حجیت کشف و شهود و امثال یه مسئله جاری است بین همه بزرگان ما. هر جایی که معنویتی باشه و طهارت نفسی باشه، باب انواع شهودا باز میشه، چه از خوابهای صادقه، چه از مکاشفات، چه از استخاره ها، تا لایه های عمیق ترش. و این سوال همیشه اونجا هستش که شاخصه های تفکیک شهود صحیح از شهود کاذب چیست و چگونه.
فکر کنم سرورانی که بر پایه مکاشفات و شهودهاشون مکتب سازی و جریان سازی میکنن، به اسم مخالفت با عرفان جا داره که در انتقاداتشون دقت بیشتری داشته باشن که اول کسی که متوجه این انتقادات میشن خودشون و همفکرانشون نباشن. ضمن این یکی از مطالب دیگه که حاجی سبحانی در ضمن مطالبشون مطرح کردن فکر کنم پاسخ داده شد، چون ایشون میفرمان که در نگاه اهل عرفان اون شهودی حجیت دارد که شهود مشایخ و اقطاب عرفانی باشه، تعابیر ایشون رو نقل میکنم، و جز شهود اقطاب و مشایخ در خود عرفان هم مکاشفه و شهودی حجیت نداره. که حالا مسئله فرمان شما اونطور که بنده فهمیدم این که
سفرم مسلمان اشتباهی، یعنی شهود سالک با شرایطی میتونه صادق باشه که اصلا کل این ابواب رؤیاهای صادق و استخارات و الهامات و اینا همش از همین باب عرفا هم تو کتابهاشون وقتی که تلاش کردن که توضیح بدن شاخصه های شهودهای صادق و از کاذب، بخشش کاملا معطوف است به افراد غیر کامل و اتفاقا بر اساس همین شهودهای افراد غیر کامل خیلی مسائل برای اون افراد تو مسیر سلوکیشون منکشف شده و راهشون رو طرف خدا پیدا کرد.
اینطور که بنده از فرمایشات جلسه گذشته شما دریافت داشتم نقل میکنم، اگر جای نقصی داشته حتما اصلا بفرمایید، که اگر اساسا در شریعت معنا نداشت شهود غیر کامل و چینه حجیت نداشت شهود غیر کامل و چی نداشتش که اینقدر شریعت بخواد تشویق کنه به استخاره کردن مؤمنین و مثلا استخاره کردن به اون معنای طلب خیر کردن از خداوند و الهام قلبی رو بخواد همش مثلا به عنوان علامت مؤمن مثلا ذکر کنه و مصادره فرمون کسی که اهل استخاره نیست اصلا از دایره ایمان خارجه و مطالبی از این قبیل. نکته دیگری هم باز در لابلای مطالبشون به عنوان بحث مقدماتی بود تا وارد بدنه اصلی بحث بشیم، تفسیری رو دارن جناب آقای سبحانی از عالی ترین مرتبه شهود. یعنی معتقدن سالک وقتی که در عرفان قرار میگیره پله پله دریافتای رو ممکنه داشته باشه تا زمانی که برسه به عالی ترین مرتبه شهود. ایشون تعبیر میفرمان در چند جا که یک بار عالی ترین مرتبه شهود فنا ذاتی است، و در جای دیگه این فرمان عالی ترین مرتبه شهود حدثنی قلبی عن الله هستش. اگر که صلاح بدین وارد این مقوله هم بشین که اساسا عالی ترین مرتبه شهود چیست در نگاه عرفانی، آیا فناء ذاتی و فناء در ذات الهی مساوی است با حدثنی قلبی عن الله یا خیر؟ در خدمت هستم.
حدثنی قلبی عن الله این مضمون که باز یک مضمون است کاملا تلقی شده از شریعت. شاید هفته پیشم بنده بعد از تعابیر شرعی رو خوندم که وقتی مثلا در مناجات میفرماید فناجیته سرن و عمل لک جهرا، یعنی خداوند متعال با او در درون او مناجات کرد و گفتگو کرد. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه در جای مختلفی از آثارش میفرماید که من با خداوند متعال مشافهتا صحبت میکنم، گفتگو مستقیم با خداوند متعال بین من و پروردگار برقرار است. و این در ادعیه ما مکرر آمده، در اون فرمایش امرالمومنین که ناجاهم فی فکرهم اون دفعه هم عرض کردم آمده که خلاصه افرادی اصلا نوعی از گفتگو با خداوند متعال در درون اونها هست. و یه مرتبه خیلی نازلش حداقلش این است که در روایات داره که وقتی میخوای کاری بکنی با خداوند متعال مشورت کن. از حضرت میپرسه چجوری با خدا مشورت بکنم؟ میفهمن که اول طلب خیر از خدا کن، امرت به خدا واگذار کن، بعدن برو با یک مؤمنی مشورت کن، آنچه که بر زبان او جاری بشه چون امرت رو به خدا واگذار کردی و به خدا سپردی اون چیزیست که خدا میخواهد و بر زبان او جاری کرده، یعنی مشورت با خداوند. این تعابیر که کاملا ترقی از شعر شده و به تعبیر فنی ما اینجوری میگیم در بحث‌های کلامی و عرفانی میگیم که هر حقیقتی که بر قلب انسان نازل میشه اگر که جنبه شیطانی و نفسانی نداشته باشه، جنبه رحمانی داشته باشه و طهارت داشته باشه، میشه گفت این کلام خداوند است، میشه گفت این الهام چی از الهام خداوند است. یعنی الهامات خداوند در مقابل الهامات شیطانی و نفسانی شاخصش این است که منبعش چیست و چه مقدار طهارت و نورانیت داره. خب طبیعتاً مؤمنین اگر واقعا الهامات طاهر و طیبی داشته باشن که از القاعات شیطانی و نفسانی خالی باشه، میتونن بگن چی؟ حدثنی ربی، پروردگار به من اینچنین الهام کرده. که در همه موارد همین استخاره های طلب خیر از خدا، نه استخاره با تسبیح و امثال اینها، از همین جنس هست دیگه. درسته؟ و این مسئله تا مقام فنا خیلی فاصله داره. یعنی هر چیزی که محتوای یک پیامی است و طهارت دارد به عنوان الهام الهی تلقی میشه، گاهی در متون دینی ازش به وحی تعبیر میشه، مثلا می فهمد اوحینا الهام موسی به مادر موسی وحی کردیم، و یک الهام قلبی است، اشاره خفیه است در قلب مادر از موسی سلام الله علیه که بر اساس او تصمیم میگیرن که فرزندشون رو مثلا در نیل بیاندازن. اما مقام فنا ذاتی که مقام خلوصه، یعنی اون جایی است که انسان میره نفسش از همه شایبه های استقلال و تکبر خالی میشه، جز توجه به خداوند در چیزی باقی نمیمونه. خب بعد از اون الهامات انسان طبیعتاً برای همیشه پاک و طاهر میشه و دیگه از دستبرد شیطان در امان قرار میگیره.
بعد از اینکه این مسئله رو، این مسائل مقدماتی مطرح میشه، جناب آقای سبحانی این نکته رو متذکر میشن که در تتبعی که بنده از مدعیات عارفان نسبت به شهود داشتم، چهار ویژگی را دیدم که به صورت متواتر در بیانات اهل عرفان آمده. بعد متذکر میشن منظورم عالی ترین درجه شهود، شهود قطب هستش. این چهار ویژگی رو ذکر میفرمن که اولیش این معرفت شهودی به منزله وحیه، دومیش اینه که شیخ در شهود خود معصوم است و خطایی در شهود او نیست، سومی اینه که شهود عارفان با آنچه دیگران چه علما و چه عوام از کتاب و سنت میفهمند نسبتی ندارد، چهارمی هم اینه که مرتبه عالی شهود با عقل در تعارض. اگر اجازه بدین مصداقی وارد هر کدوم از این چهار ویژگی بشیم و هر نکته که صلاح دونستین رو بفرمایید. اولین نکته میفرمایند که شهود به منزله وحی هست و عبارات رو از کتاب مناقب العارفین نقل میفرمایند و خب معتقد هستن که کتاب مناقب العارفین یکی از معتبرترین کتاب‌هایی است که از زندگی مرحوم ملا جلال الدین رومی رضوان الله تعالی علیه نقل شده، چون واسطش در نقل خیلی کم هستش و حالا با یک یا دو واسطه عمدتاً طالب رو نقل میکنه و تعبیری از جناب مولانا در فیه مافیه میارن که عرفا میگن اون چیزی که بر انبیا وحی میشده بر ما هم وحی میشود، تفاوت در این است که ما اسم این رو وحی نمیگذاریم. شبیه همین مسئله رو حالا من دارم تقریر اشکال میکنم در اشکالاتی که به حضرت علامه حسنزاده میشه بعضا نقل میکنن از آثار ایشون که ایشون قائل هستن که نبوت دو قسم است، نبوت انبائی و نبوت تشریعی، و معتقد هستن نبوت تشریعی است که ختم شده و پایان یافته و نبوت انبائی پایان نیافته. خب ایشون رو به یک معنا متهم میکنن که منکر خاتمیت هستن. اگر
حالا من اون اصلی که لطف کردین دادید از گفتگوی بین حضرت استاد نمانی و جناب آقای سبحانی مطالعه کردم که خود حضرت استاد نمانی این مسئله رو توضیح فرموده بودن که کلمه وحی در لسان قرآن کلمه معنای کاملا عام میداره، از وحی به انبیا میاد تا به وحی مادر از موسی میاد تا وحی به برخی مثلا نحل و زنبور و میاد تا به وحی باطل که نشیاطین علی یوحون الی اولیاءهم، یک معنای کاملا عام می داشته و اختصاصی به انبیا نداره. در دوره بعد از عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در خلال بحث‌های کلامی کم کم این اصطلاح مستقر شده که آنچه که به قلب انبیای الهی نازل میشه وحی نامیده بشه، بقیه دریافت هایی که اینها حقند و صدقند ازش به تعبیر وحی یاد نکنه. یه اصطلاحه. مثلا ما امروز در میراث اعتقادی شیعه خودمون به این مسئله خیلی محکم معتقد هستیم که دریافت هایی رو که انبیای گذشته داشتن ائمه علیهم السلام هم دارن و بلکه دریافت های ائمه علیهم السلام بالاتره و معتقد هستیم جبرئیل بر امیرالمومنین علیه السلام طبق روایتی که داریم نازل میشد، جبرئیل بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل میشد، گفتگو میکرد، ولی اسم اینها رو تعدباً وحی نمیگذاریم تا خلطی میان مقام نبوت و وارثان مقام نبوت اتفاق نیفته و الا یقیناً اون چیزی که در اهل بیت امام صادق السلام بوده از اون چیزی که در نزد انبیای گذشته حضور داشته، انبیای بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل و مراتب قوی‌تر. دوستا روایت هم اینجا هستش که میگه انبیا مثلا هم صوت رو میشنون هم تصویر رو میشنون، اما محدث اینطور نیست. بعدش داره امام تو بحث‌های خارج کلام اونجا مفصل پیش آمد عرض شد که این روایات تصحیف شده، متن اصلیش این نیست و مسلماً تمام مراتبی که پیامبر اکرم داشتن و ائمه دارن و دریافتشون مشترک. حالا سوال اینجاست که آیا شیعیان خالص اهل بیت به درجه این میرسن که یک مجموعه دریافت‌های خالص و طاهر و پاک داشته باشن یا این همچین مرحله و درجه اینها ندارن؟ خب از متون دینی به دست میاد که همونجور که عرض کردم خداوند با اینا مناجات میکنه، خدا با اینا گفتگو میکنه. این گفتگویی که خداوند متعال با اینا انجام میده رو درست بگه از باب تعدب ما نام وحی برش اطلاق نمیکنه، ولی که هم به معنای عامش مسلماً میتونه وحی نامیده بشه. و در اصطلاح و تعبیر که نزاعی نیستش که بالاخره ادبیات دینی ما میراث شیعی خالص ما، نه میراثی که حالا اهل عرفان خودشون تولید کرده باشن، صراحتا میگه خدا با اینها مناجات میکند، خدا با اینها گفتگو میکند پنهانی. طبیعتا خب مجبوریم که بگیم که یه چیزی از سنخ وحیی که بر انبیاء الهی نازل میشد برای اینها هم هست. بله تفاوت‌های وجود داره، اون تفاوت‌ها رو فکر کنم باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم که این دریافت‌ها اگر در نزد اولیای خدا هست چه تفاوتی داره با دریافت‌هایی که در نزد انبیای الهی و اوصیای اونها حضور داره، که فکر کنم اگه سلام بدیم توی قسمت دوم که بحث عصمت رو ایشون مطرح کردن این مطلب بعد اونجا مطرح بشه. الان مناقب العارفین هم به خصوص جاهای دیگه هم حقیر عرض کردن، مناقب العارفین اصلا کتاب معتبری نیست. برای ارزش گذاری روی کتاب باید جوانب مختلفی رو مد نظر قرار داد. یکی از راه‌های ارزش گذاری این است که انسان محتواها رو بررسی کنه، نقد محتوایی کنه به جای نقد سندی. مناقب العارفین به اتفاق اهل تحقیق داستان‌ها و حکایاتی درش آمده که آثار جعل و تحریف درش بسیار آشکاره و مبالغه‌های عجیب و غریب و کاملا معلوم است که داستان پرداز. لذا همه کسانی هم که مولوی پژوه هستن به اصطلاح تو این بحث‌ها وارد شدن گفتن برای مناقب یه قسمتی که اصلا قابل اعتماد نیست. خب طبیعتاً یه متنی که توش ده ها حالا مثلا یه تعداد متنابع قصه های جعلی وجود داره، انسان نسبت به گردآورنده این متن طبیعتاً نمیتونه اعتماد کامل داشته باشه. میگه وقتی این مواردش معلومه که ساختگیست، بقیهش هم باید درش دقت بشه. توی بقیهش بخوایم دقت بکنیم، یکی از راه‌های اعتبار سنجی این متون این است که اینها رو بر متون معتبر عرضه بکنیم. ما یک زندگی نامه‌ای داریم از جناب مولوی رضوان الله علیه به اسم خداوندگار سپه سالار که خب شاگرد ایشون نوشته، در همون دوره قریب به زمان خود ایشون تدوین شده. شما وقتی شخصیت مولوی رو در اون کتاب مطالعه می‌کنید بر از اول تا آخر، کلاً با شخصیت مولوی در مناقب العارفین متفاوته. خب انسان طبیعتاً می‌فهمه مثلا یه اتفاقی افتاده. اگر مولوی اونه که تو مناقب العارفین میگه، پس اینا توی خداوندگار سپه سالار که شاگردش نوشته و در زمانی که شاگردانش هنوز در قید حیات نوشته شده، یه طور دیگه و یک شکل دیگه کلاً معرفیش کردن. طبیعتاً عرضه این متن بر متن‌هایی که مسلماً معتبرتر هستش و بی‌واسطه هستش نشون میده که این متن گزارش صحیح ارائه نداده. مسئله سومی که درباره این کتاب قابل تأمل این هستش که انسان می‌بینه اون نهله‌ای که این کتاب درش متولد شده، یه نهله‌ای است که از فضای فکری مولوی فاصله گرفته. شما شبیه این مسئله رو میتونید در آثار قلات سوریه به عنوان نمونه مشاهده کنید. خب کتاب‌های از اینها در دست ما هست که با اصل اصل امام عسکری امام زمان فاصله بسیار کمی داره و مدعی هستن که اینها رو از مثلا شاگردان ائمه دارن نقل میکنن، واسطه‌اش هم کمه. خب این تعبیر جناب آقای سبحانی هستن که این تعبیر فنی نیست،
صرف نزدیکیه.
ایشون میگن کتاب معتبری است چون زمانش نزدیکه. خب ما ببینیم آثار قلاتی که مثلا حسین ابن حمدان و امثال اینها تألیف کردن وسائط کمی داره، ولی با میراث حدیثی که ما در جای دیگر امام عسکری داریم و از اصحاب اون حضرت اصلا سازگاری نداره. لذا خب یه علامت سوال جدی جلوی چشم انسان میاد که این اگه اینا راسته پس اونا چیه، اونا راسته. بعد انسان میبینه این در یک بستری شکل گرفته و در یک عرصه تولید شده که اون عرصه اصلا با عرصه فضای تشیع فقاهتی ما سازگاری نداره. خب طبیعتا انسان سویدنش بیشتر میشه. من قول عارفین توی یک فضایی شکل گرفته که جریان برخی از مولویه انحرافات اساسی پیدا کردن تا جایی که شرابخواری میکردن و بعد شرابخواریشون رو توجیهات مثلا سلوکی معنوی براش درست میکردن که بله آدم حالش خوش باشه، حالا شرابم بخوره اشکال نداره. وقتی اون قداست مکتب مولوی و تقیدش نسبت به احکام شهر کشیده میشه به جایی که یک بزرگی مثلا شرابخواری میکنه و بعد یه ادم در توجیه شرابخواریش در مناقب العارفین توجیهاتی میکنه که میگه این مثلا بزرگ ما که شراب میخورد شاید از این باب باشد، شاید از اون باب باشد. معلومه پس با یک مکتبی که قابل دفاع باشه ما طرف نیستیم. نه شخصیت ها قابل اعتماد هستند، نه قضایا و محتوا قابل اعتماد است، نه قرائن تاریخی. لذا مثلا توی مناقب العارفین شما کلمات خیلی مثلا فحشای ناجوری مثلا بعداً پیدا میکنید. خب این تعابیر رو تو اون قالب، البته این یه جا بنده عرض کردم، این ادبیات در قرن هفت ادبیات رایجی است. اینجور ناصدا گفتن و اینجور تعابیر در یک فضای عمومی ادبیات قرن هفتم از گلستان و بوستان بگیرید تا مثلا آثار مولوی و دیگران، یک ادبیات رایج است که متاسفانه حالا یا غیر متاسفانه به میراث فقهای ما هم کشیده شده و فقهای ما هم در اون کتابایی که تو اون دوره تا قرن دامیان از همین کلمات استفاده کردن، ولی جدای از اون، اون نوع تعامل اخلاقی که شما در مناقبل عارفین میبینید در آثار دیگه از مولوی پیدا نمی‌کنه، طبیعتا قابل اعتمادم نیست. ولی گذشته از این که هر چی هم که هست، اونها حرفشون این است که میگن اگر کسی به مقام خلوص رسید، دریافتایی دارد، این دریافتا با وحی انبیا جنسش جنس متفاوتی چیه نیست. از چه جهت؟ از این جهت که هر دوش از الهامات شیطانی و نفسانی خالی است و یک طهارتی درش وجود داره
نسبت به نبوت انبیا و تشریع.
آن نبوت انبیا و تشریع حقیقتش یک اصطلاح عرفانی است که از فضای کلامی نشأت گرفته. حالا متکلمین ما اومدن ادعا کردن که نبوت مثلا یک منصبی است، مثلا که این منصب در اوصیا وجود نداره، در ائمه و صحابه السلام وجود نداره. این منصب رو یک منصب نسبی مفهوم تفسیر نکردن. خب یک سوال خیلی جدی قبل از اینکه عرفا باش مواجه باشن، شیعیان باش مواجه بودن که بالاخره ما طبق روایات اون معتقدیم امیرالمومنین صلی الله علیه از حضرت موسی و عیسی و انبیای گذشته افضلن. از اون طرف متکلمین میگن انبیای گذشته نبی بودن، اهل بیت و صلوات السلام نبوت نداشتن. اینو چه کارش بکنیم؟ بالاخره این سوالی است که نه فقط عرفا، دیگران هم باید چیکار کنن پاسخ بدن. و همین سوال در فضای عرفانی باز به شکل دیگه مطرح شده که طبق برخی از روایات ما و روایاتی که ما هم در میراث شیعه داریم هم در میراث اهل سنت، شیعیان اقرب الخلق الینا یوم القیامه هستن، اقرب الناس من الله هستن یوم القیامه. اینا مقامی دارن که یقبتهم الانبیا، انبیا به اینا قبطه میخورن. خب این سوال اونجا مطرح میشه که شیعیان واقعا همچین درجاتی دارن، پس این نبوت چیه که انبیای گذشته دارن شیعیان چه ندارن؟ واقعیتش حقیقی که توی بحث‌های همون خارج کلام عرض کردم، حالا شما فهمیدم در جریان هستیم بس مفصل الان نمیشه اینجا بحثش داد، که اصلا این تفسیری که در میراث کلامی ما از نبوت مطرح شده تفسیر صحیحی نیست و یه بحث مفصل است. ولی حالا طبق بخوایم تفسیر مشهور پیش بریم، اومدن یه اصطلاحی درست کردن، گفتن آقا اون نبوتی که انبیا داشتن و ائمه ندارن و اولیا ندارن نبوت تشریعی است. نبوتی است که شخص در مسند تشریع و جعل شریعت و یا بیان شریعت قرار بگیره. اما نبوت انبائی که به معنای خبر دادن استش یک صفت عامی است در همگان قابل فرض است. و امیرالمومنین هم به این معنی نبی هستند و همه ائمه و صحابه السلام نبی هستند، سلمان رضوان الله علیه نبی هستند تا آخر. که نیشه اصلی بحث هم به این برمیگشت که نبی آیا به معنای شخص دارای آگاهی است از نبأ گرفته میشه یا نبی از ماده نبوه معتل گرفته میشه، که اونجا عرض شد که نه، حقیقتش این است که این معتل است و نبع گرفته نمیشه. روز اصلا سوال از بیشه منتفی میشه. ولی خب عرفا این اصطلاح درست کردن که هم به کار تفسیر میراث شیعه ما میاد هم برای بحثای عرفان.
به هیچ معنا نمیشه انکار ختم نبوت رو از این اصطلاح استنباط کرد و چنین نسبتهایی رو به بزرگان تشیع داد. دومین شاخصه و ویژگی که برای شهود ذکر می‌فرمان عصمت شهوده و می‌فرمان به تواتر از بزرگان و مشایخ عرفان نقل شده که شهود شیخ، شهود کامل، شهود قطب عصمت داره. من فکر کنم یک مسئله دیگری که شاید از نظر فنی گره بخوری با این بحث، مسئله است که در انتهای جلسه دوم اگر اشتباه نکنم مطرح می‌فرمان، حالا الان موقع دقیقش خاطرم نیست، نقل می‌کنن که هر شهود و هر دریافتی سه مرحله داره: مرحله تجربه، مرحله تلقی که گام اول هست، مرحله دوم مرحله تفسیر اون هستش، و مرحله سوم مرحله تطبیق اون هست. ریزکاری هایی داره در جای خودش صحبت میشه، اونتا کلامی که ایشون دارن در این قسمت ظاهرش اینه که در هر سه مرحله اهل عرفان به تواتر معتقد هستن که ما عصمت داره دریافتمون و برای خودشون عصمتی که در انبیا و اولیا، انبیا و اوصیا هستش رو قائل هستن. در خدمت هست.
مالا متنی که دوست کردیم و بنده مطالعه کردم یک نکته اساسی توش وجود داشت که جناب آقای سبحانی اصلا نظریه اهل عرفان رو در باب علم و ادراکات معنوی بهش عنایت نکردن، کلن باش گویا بیگانه بودن. هیچ کسی از اهل عرفان تا بال ادعا نکرده که وقتی کسی مقام کمال میرسه هرچی که میفهمه درسته. اون چیزی که اهل عرفان ادعا کردن اولا این است که میگن وقتی شخصی به منبع علم الهی متصل میشه، اگر بخواهد یه مطلبی را از عالم باطن اخذ بکند میتواند، و الا اگر نخواهد خب اخذ نمی کند. و این کاملا وابسته است به حال انسان کامل. انسان کامل در بعد از مسائل موظف است به باطن مراجعه کنه، حقایق را از باطن تلقی کنه، خب تلقی میکنه. در بسیار از مسائل موظف نیست که باطن مراجعه کنه، تلقی نمیکنه. لذا ما که در طول تاریخ کسی رو سراغ نداریم که در مسائل علمی اگر یک عارفی سخنی گفته باشه بگه هر جا عارفی سخنی گفت دیگه باب بحث بسته است و دیگه مطلب تمام است دیگه. ابدا اینجوری نیستش دیگه. خود شوراه کلمات محی الدین رسما با جناب محی الدین مناقشه میکنن، جناب شیخ هم چه مطلبی گفته به نظر من اونجاش کمه اینجاش زیاده، بالا پایینش میکنن تا عرفای معاصر ما، همین عرفای مکتب شیعه فقاهتی نجف که اختلاف فتاوا دارن، اختلاف روش‌های تربیتی دارن، اختلاف در جهان بینیشون دارن. چرا؟ چون میگن در عالم کثرت و در عالم بقا عارف موظف است که بر طبق اون چیزی که خدا به قلبش میندازه رفتار کنه. گاهی به قلبش میندازه به باطن مراجعه کنه. خب بله، اگر به باطن سیری کرد و از لوح محفوظ اثبات بالاتر رفت و از لوح محفوظ حقیقت را تلقی کرد، حتما درسته.
یعنی هر شهود عارفی الزاماً اون شهودی که اخذ از عالم ولایت و اخذ از عالم باطن شده باشه نیسته؟
نیستش. نه، ممکنه تاثیر قبلا مفصل عرض کردم بسیاری از شهودا ممکن است شهودهایی باشه که در موطن عالم محو اثبات تحقق پیدا میکنه و انبیاء گذشته هم خب وحی بهشون میشده، این وحی درش خلاصه بدا حاصل میشده. و جدای از اون بسیاری از مطالبی که اهل عرفان بیان میکنن تو همون مرحله تفسیر و تطبیق و امثال اینها مخلوط با علم حصولی میشه و مستند است به مجموعه از آیات و روایات و بحثای اعتقادی و محیطشون و فضایی که درش زندگی کردن و زمانه خودشون. خب طبیعتاً همه اینا تاثیرگذار است و میتونه بالا پایین بکنه مطلب رو. لذا کسی تا بار ادعا نکرده که هر عارفی هر چرا که شهود کردش حتما مطابق است با واقع. بله، یه مطلب دیگه است که جلسه گذاشتم عرض شد، از آیات و روایات خیلی روشن به دست میاد و باز این از برکات میراث اهل عرفان است که به ما آموختن که درست است که خیلی مواقع ممکن است یه چیزی مطابق با واقع نباشد، اما از دست برد شیطان در امانه و خیر است و رحمت. تمام مواردی که وحی هست و این وحی مطابق با واقع نیست ولی که از جانب خداوند متعال نازل شده طهارت دارد، عصمت و حفظ از شر شیطان دارد، اما عصمت معنی مطابقت با واقع ندارد. درسته؟ اون دفعه عرض شد یعنی مقرب الالله هست، نور است، موجب رشد است، موجب حرکت و طرف خداوند متعال است، ولی که اینطور نیستش که حتما مطابق با واقع باشه. یک کلامی عرفا دارن که میگن وقتی ولی به مقام ولایت میرسه، خب به مقتضای آیات قرآن وقتی از مخلصین شد دیگه شیطان به او دسترسی چه نداره، بلکه به مقتضای آیات قرآن کلمه قرآن شیطان یه پله پایین‌تر هم دسترسی نداره. وقت که لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، کسی اگه به خلوص هم نرسیده ولی دوام توکل داشته باشه شیطان بهش دسترسی پیدا نمی‌کنه. بعد از وصول مقام خلوص که دیگه دوام توکل همیشه هست، چون همیشه هست شیطان هیچ وقت دسترسی پیدا نمیکنه. اما شیطان دسترسی پیدا نمیکنه معنیش نیست که حالا هر چی که به قلب ولی خدا آمد یا در شهود او آمد به فکرش رسید مطابقت با واقع هم داشته باشه. یعنی ما باید متعلق عصمت رو بررسی کنیم. عصمت در طریق یعنی انسان تو این مسیر الالله که داره میره لغزش نداره، زللی نداره، درسته؟ مسیرش همیشه حرکت میکنه، رشد میکنه. اما عصمت معنی مطابقت با واقع اون یک مطلب دیگه است. معمولا آقایون چون با این اصطلاح عرفانی آشنا نیستن عبارات مختلف رو کنار هم دیگه میچینن ولی دقت ندارن که گاهی عصمت بحثش عصمت از شیطان یا عصمت از لغزشه، گاهی عصمت از خطا به معنای مطابقت با واقع، و اینا دوتا حوزه جدای از هم دیگه است که باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. عصمت از شیطان و عصمت در طریق مال هر اهل توکلی است و به طریق اولا برای اولیای الهی، اما عصمت از خطا مال فقط مواردی است که شخص به باطن مراجعه کرده مطلبی را از لوح محفوظ تلقی کرده. و این یکی از فرقهای خیلی مهمه بین الهامات اولیا و الهامات انبیا و اوصیا. انبیا و اوصیا چون موظف هستند به حفظ شریعت، وقتی یک مطلبی رو دریافت میکنن در باب شریعت همیشه میرن از لوح محفوظ میگیرن، لذا در اخباراتشون در امر شریعت هیچ وقت خطا نداره. اما اولیا موظف نیستن، یعنی شما از امام صادق علیه السلام وقتی مسئله شرعی سوال میکنید، امام صادق صلوات الله علیه این مسئله رو میدن از متن عالم واقع تلقی میکنن و همیشه این صدق است و این همون چیزی که رسول خدا فرمودن. اما وقتی از یک ولی خدای سوال میکنید، او الزاما از اون مرتبه عالم باطن اخذ نمیکنه، ولذا ممکن است چیزی که بیان میکنه مطابق با واقع نباشه، بر طبق ادله باشه یا مقتضای یک شهود ناقص باشه. درسته. و لذا اسمت اصطلاحی کلامی که اسمت اصطلاحی کلامی ناظر است به چی؟ ناظر است به مطابقت با واقع در اولیا وجود نداره. اما اسمت در طریق و اسمت از شیطان و نفس و امثال اینها مسلماً درشون هست.
این مطلب که میفرمان همیشه مشایخ شهود خودشون رو متصف به اسمت میکنن در جای خودش مطلب صحیح است، منتها باید اونجا مفهوم اسمت واکاوی بشه و فهمیده بشه در چه زمینه ای چنین.
البته من راجع به مصادیقش هم قضاوت ندارم، اما ممکن توی کتاب بگن آقا فلان آقا از اولیا بود اسمت داشت مثلا. خب ممکن ما بریم بگیم اصلا اولیا نبود، این آدم خیلی هم بدی هم بوده. بحث سر کبرا است، سر قاعده کلی است که واقعا قرآن وقتی میفرماید مخلصون کسانی هستند که از شر شیطان در امان هستن و حفظ میشوند، درسته؟ خب طبیعتا معنیش اینه اسمت دارن دیگه، درسته؟ خب مخلصون هم که به هیچ شکلی نمیشه گفت که منحصر است در انبیا و اوصیا. مسلما شیعیان کامل رو میگه و اون دفعه هم روایتش متواتره که شیعیان میتونن به مقام خلوص دست پیدا بکنن. خب طبیعتا اینا میشن مصداق مقام اسمت.
نکته سومی که مطرح می‌فرمان اینه که شهود اولیاء الهی که حالا به تعبیر ایشون مشایخ و اقطاب صوفی هستش با آنچه عوام می‌فهمند نسبتی نداره. یک فهمی دارن متدینین متشرعین از کلام الله مجید، از روایات رسول خدا، از روایات ائمه اطهار، و این بزرگواران دریافتی دارن که این دریافت هیچ نسبت و ارتباطی با دریافت و تلقی عمومی نداره. مطلبی ضمن این نقل می‌فرمان که عرفا افتخار می‌کنن به اینکه هیچ وقت از کس دیگری چیزی گزارش نمی‌کنن. نقلی که در دست ماست میتن ان میت هستش و نقلی که از عرفا و اولیاء الهی در دسترسشون هست نقلی است که از خداوند متعال مستقیما اخذ می‌کنن، از حی متعال اخذ می‌کنن. و به طور کلی خب این هم یکی دیگر از ویژگی‌های شهود به صورت متواتر در آثار اهل عرفان ذکر می‌کنن.
بله، حالا ببینید کم لطفیشون می‌کنن که حالا مثلا با مبالغه قضایای موجب کلیه ادعا می‌کنن که خب واقعیت تاریخ اینطور نیست. بسیاری از عرفا ما از محدثین هستن و کتاب‌هاشون رو مسلسلاً و مسنداً ان فلان حدیث گردآوری کردن، جمع‌آوری کردن، تألیف کردن و فضای حدیثیشون یک فضاست، فضای عرفانیشون یک فضای دیگری است. اینکه بگیم اینا اصلا با این فضا کاری ندارن، این خیلی غیر منصفانه است. جناب محی‌الدین هم خیلی جا مسنداً و مسلسلاً حدیث نقل میکنه، صدرالدین قنوی هم همینطور. عرفایی که حالا تو برخی شاگردان محی‌الدین نیستن اما تو همین فضای میراث عرفانی هستن، بسیارشون جلسات تحدیث داشتن، بخاری و مسلم و بقیه صحاح رو میشستن مسنداً روایت میکردن، اسناد اجازاتشون موجوده. این که بیان میگم عرفا کلن با این مسائل کاری ندارن، بعد چهار تا آدم از گوشه کنار کتابا پیدا بکنیم، این که اصلا منصفانه نیست. ولی که از این مسئله بگذاریم، خب یه واقعیتی است، کسی که دسترسی به علم باطنی دارد خودش رو همیشه مجبور نمیداند که از این علوم ظاهری چیکار کنه استفاده بکنه. خیلی مواقع ممکن است یک حقیقت رو از باطن اخذ بکنه و اون حقیقتی که از باطن اخذ میکنه اگر واقعا از باطن اخذ بکنه ارزشش از اون استدلال‌های ظاهری و استنادهای مثلا مسلسل و سنت محکیه‌ای که خب ذریب خطا دارد و هر جایش ممکنه، به خصوص میراث حدیثی اهل سنت که خب احتمال جعل و دست و اینها درش بسیار بسیار بیشتره دیگه، چون میراثشون میراث مکتوب نبوده مثل ما، طبیعتاً خب این دریافت قلبی ارزشش بیشتر. لذا جای سرزنش نداره اگر یک کسی گفت مثلا من به این احادیث شما فرض کنید در این مسئله عمل نمی‌کنم، به دریافت قلبی خودم عمل میکنم. واقعا شما هم اگه در فضای اهل سنت بودید و با تاریخی جمع احادیث از طریق اهل سنت آشنایی داشتید، میدیدید که خب ذریب اعتماد به اون احادیث بسیار بسیار پایین است و خیلی مواقع دریافتای قلبی ذریب اعتمادش بالاتره، بلکه اگه از متن واقع اخذ بشه خب کاملا قابل اعتماد هستش و قابل اطمینان هستش و به اون اخبار ممکن است کسی مراجعه نکنه.
سوالی ممکنه در ذهن بعضی از عزیزان شکل بگیره و اون اینه که از یک طرف صحبت از شیعیان خالص امیرالمومنین میشه از یک طرف می‌فرمایید در فضای اهل سنت چنین، ما هم اگر در فضای اونها بودیم چنین و راهکار دیگری نداشتیم. این بزرگانی که ما به عنوان بزرگان عرفان می‌شناسیم مثل جناب محی الدین و جناب مولانا رو شما به عنوان بزرگ عرفان نمی‌شناسید یا بچه جمعی است بین؟
نه، یه مقدار ناظرم به مثالایی که ایشون می‌زنن، چون ایشون یه گاهی مثال می‌زنن، یعنی اول میگن ما از سر شهود انسان کامل اینا بحث داریم، بعد که پای مثال میاد از فلان عارف و فلان عارف این گوش و کنار هستن مثال میزنن، که خب ما اینا رو کامل اصلا نمیدونیم، ما اینا رو عارفانی میدونیم یا سالکانی میدونیم که در بستر اهل سنت رشد کردن، تربیت شدن و به شهودهای خالص نرسیدن. ناظر به اونا هستم. اگه اون مثالایی که ایشون میزنن محل بحث، اون طبیعتا ناظر است به میراث عرفانی خودش که تو فضای اهل سنت بود و امثال اینا. یه موقع بحث جناب محی الدین و صدرالدین قنوی و مولوی و ایناست. تازه تو همین ها هم خب اینا اول بحثه که ما معتقدیم اینا شیعه شدن، شواهد تشیعشون هم بسیار است و اطمینان آوره، ولی که معتقدیم که روز اول اینا یه بچه شیعه بودن که حکومت صفویه اونجا روشن. اتفاقا از قضا یکی از مهمترین بحثایی که واقعا شاهد این بحث ما هست است که تشیع این بزرگان تشیع شهودی است، تشیع این بزرگان تشیع محصول روایات و اخبار نیستش. و جناب محی الدین فقط، من این انوار ائمه 12 رو مثلا فرض کنیم مشاهده کردم، انبیاء الهی رو مثلا دیدم، مثلا فرض کنیم بر اساس مشاهده انوار اینها تشیع رو پذیرفته، نه بر اساس اعتماد کردن بر مجموعه از مثلا روایات در میراث حدیثیشون چیزی به اسم مثلا ائمه 12 وجود نداشته. خب بعدم بهش حق بدین، وقتی تو اون عالم ائمه 12 رو می‌بینه، یه در اهل سنت میگن پس این روایات ما چی شد؟ میگم وقتی شهود قلبی دارم به این روایات شما اعتماد نمی کنم، و از همین کانال هم در اواخر عمرشون شیعه شدن. و
خب باید جلویشون رو بگیریم و بگیم خیلی اشتباه کردین شیعه شدین، چون من
بله
دیدم
مذاق ایشون باید اینجوری بگیریم.
این نقل میشه که آقایونی که موجه هم هستن بعضن در این فضا صریحا در آثار مکتوب خودشون و در جاهای دیگه گفتن که چون راه کشف و شهود از اساس در شریعت حجیت نداره، اگر کسی به مطلب حقی هم از این طریق رسید فردا مؤاخذه میشه و اجازه چنین مطلبی رو نداره. هم فرمایشات رو که داشتین مطرح میفرمودید دیدم بسیاری از بزرگانی که فضای حدیثی و روایی رو در کشور ما احیا کردن، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم مجلسی اول، خب کاملا در فضای عرفانی هستن، کاملا در همین دستگاه قرار دارن و روایات ما به یک معنا توسط این بزرگانه که زنده شده و احیا شده در عصر صفویه و نقش این سروران در احیای میراث و تراث حدیثی ما غیر قابل انکاره. خب قاعدتا کسانی که این اتهامات رو میزنن پاسخگوی این عزیزان هم خواهند بود. چهارمین نکته‌ای که به عنوان ویژگی‌های متواتر شهود در آثار اهل عرفان ذکر می‌فرمایند اینه که شهود در عالی‌ترین مرتبه خودش، که حالا به تفسیر ایشون مسئله فنا ذاتی است که علالقاده از دل صحبت‌هاشون به دست میاد که کشف مسئله وحدت وجود برای عارف رخ میده، می‌فرمایند با عقل در تعارض و شهود اگر در مراتب پایینی هم همراهی با عقل داشته باشه، در مراتب نهایی خودش راهی برای همسویی و همراهی با عقل نداره. این هم اگر که توضیح هست بفرمایید.
من اون مقداری که متعلقم جلسه قبل عرض کردم دیگه، اون چیزی که در کلمات اهل عرفان آمده هیچ جا نمیگن ما یک شهود مخالف عقل رو میپذیریم، میگن شهود گاهی یه افقی دارد که عقل اونجا راه ندارد. دسترسی نداشتن عقل به یک افق غیر از این هستش که یک مطلبی بیان بشه که مخالف عقل است، یعنی مطلبی گفته شده که با برهان مثلا سازگاری نداره. ما شهود مخالف عقل رو در کلمات اهل عرفان هیچ وقت مورد تایید نمی‌بینیم و هیچ وقت عرفا بهش اعتماد نگرن، بلکه گفتن شاخص اعتبار شهود مطابقتش با عقل استش دیگه، جز شروطشه.
من مجدد عرض میکنم مثل جلسه گذشته اگر سوالی سروران دارن، خادمان محترم و بزرگوار مسجد هستن، تشریف دارن، این سوالات رو از طریق اینها در اختیار بنده قرار بدن، انشاءالله در موعد مقتضیش از خدمت استاد میپرسم. بحث رو وارد یک فاز و فضای جدید بکنیم. اینطور که خاطرم هست سه دلیل بیرونی رو جناب حاجی سبحانی نقل میفرمایند برای بی‌اعتباری و عدم حجیت مکاشفات و شهودات. اولین مسئله که ذکر می‌فرمایند تعارض نقل مشایخه. در گفتگوشون حالا در جاهای مختلف تصریح می‌کنن که جناب محی الدین یکی از اقطاب، یکی از بزرگان اهل عرفان، علاءالدوله سمنانی هم یکی از بزرگان یکی از اخطاب به صورت جدی با هم اختلاف نظر دارن. اون نامه علاءالدوله مکاتباتشون بین ملا عبدالرزاق قاسانی و علاءالدوله خب مشهور، تعابیر بعضا تعابیر تندی هم میشه و اختلاف سطحی نیستش، اختلاف کاملا جدی است که جناب علاءالدوله قائل به وحدت شهود، جناب محی الدین قائل به وحدت وجوده. و در پاسخ به اینکه علاءالدوله خب کامل نیست هم میفرمایند بسیاری از سلسله های تصوف به علاءالدوله ختم میشه و مقام و منزلت علاءالدوله رو از اینجا ما میتونیم کشف کنیم، نه از ادعای مثلا جریانی که قرائت محی الدین رو میپذیره. از اون عجیب تر مطلبی رو منتسب میکنم به مرحوم علامه طباطبایی که ایشون هم به عنوان یکی از مشایخ عرفان مسئله وحدت وجود رو قبول ندارن و قائل به وحدت تشکیکی وجود هستن نه وحدت شخصی وجود. و البته در بحث فنا هم با یکی دیگر از مشایخ عرفان که مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه باشن اختلاف نظر دارن و مناظراتشون حالا به صورت نسبتا مفصل در کتاب شریف مهرتابان ذکر شده و بعد از اون تحلیل های مختلفی هم ضمن این مناظرات شکل گرفته و مقالات و آثاری هم پدید اومده. اگر که صلاح بدونید دونه دونه بریم جلو در خدمت شما.
وقتی گفته میشه که مشایخ طریقت خودشون با هم اختلاف دارن، یه موقع بحث سر کسانی است که یک کشف و شهودی دارن. خب راست میگن، افرادی کشف و شهود دارن با هم یه اختلاف نظر دارن، بعدشون یه قضاوت میکنن دیگری یه قضاوت دیگه. اما یه موقع از منظور کسانی هستن که خود اهل عرفان اینا رو قبول دارن، اونایی که اهل عرفان خودشون اونا رو قبول دارن که هیچ وقت با هم دیگه اختلاف نظر نداشتن، در امهات مسائل توحیدی و مقام انسان کامل با هم دیگه سازگاری داشتن و اینجوری نبود که دیدگاهشون با هم فرق بکنه. ممکن است کسی بگه خب شما به چه اعتبار میگید اینا مثلا اهل عرفانن اونا اهل عرفان نیستن؟ درسته، چرا اونایی که مخالفن از دایره اهل عرفان بیرون میدونید اما اینا رو داخل در دایره اهل عرفان میدونید؟ میگیم خب اینا علاماتی داره، یعنی اگه از ما سوال بکنید ما میگیم برای عارف شاخصهایی در آیات و روایات داریم، اون شاخصها رو تطبیق میکنیم، اونا رو هر جا پیدا میکنیم میبینیم که اون افراد به همین محتوای عرفانی وفادار هستن. جایی که اینا رو پیدا نمیکنیم خب این خصوصیت هم درشون نمیبینیم. اما اگه بخوایم از طریق خود اهل عرفان مسئله رو دنبال بکنیم، این مثالایی که شون دادن مثالهای واقعی و صحیح نیست. اون دفعه هم شما وسط بحث عرض کردید من به اعتماد حافظ عرض کردم که علاءالدوله سمنانی جزء شخصیت‌های مهم است در سلسله‌های طریقتی و بسیاری از کسانی که تو وادی عرفان هستن سلسلهشون به ایشون منتهی میشه و اتباع ایشون کاملا معتقد به وحدت وجود محی الدینی هست. خب این خودش شاهد صدقی است برای اینکه علاءالدوله این جوری که در تاریخ ازش گزارش شده و جناب آقای سبحانی هم تصور کردن نیست. اگر واقعا یک شیخی از مشایخ طریقت مخالف باشه با یک عقیده‌ای، نمیشه شاگردانش که مرید او هستن جور دیگه فکر بکنن. ریشه مسئله کجاست؟ ریشه مسئله تحولات خود علاءالدوله است. بالاخره این سالکینی که توی راه خدا می اومدن، اینا بندگان خدا از روز اول که مسئله براشون منکشف نبوده. علاءالدوله یک نمیدونم شاهزاده‌ای بوده و برای خودش یک زندگی داشت و بعد متحول شده و بعد رفته پیش این استاد، مدت پیش این و مدت پیش اون و مدت پیش این و همینطور مکاشفات یه درجه درجه رشد کرده تا اواخر عمرش حالا من تعبیرش رو از بو اگر بخونم توی مصنفات فارسی علاءالدوله سمنانی صفحه 47 نقل میکنم، میگه شاه علی فراهی که از کبار اصحاب شیخ علاءالدوله بود به نقل صریح صحیح چنین مینمود که حضرت شیخ یعنی علاءالدوله سمنانی در آخر حیات میفرمود که من هر گونه طعن غلیظ که به نسبت شیخ محی الدین ظاهر گردانیده‌ام بالاخره از قصور فهم خود دانسته از آن نوع اعتقاد طریق انصراف واجب دیدم. ایشون اواخرش گفت آقا من هر چه محی الدین اعتراض کردم فهمیدم قصور منه، من نفهمیده بودم ولی حق با محی الدین بوده. بعد وصیت کردش به شاگردانش، گفتی که کتاب‌های من اگه جایی من به محی الدین اعتراض کردم اینا رو برید پاک بکنید، اشتباه کردم دیگه. اکنون از روی بصیرت و دانایی به هر موضع که سخنی از تنوعات رقم قلم من به نظر شعور تو رسد از صفحات صحائف اوراق و اجزای مصنفات من به جملگی حک نمای. ولی زن نسخه های مثلا کتاب العروه اینطوریست، در بعض از نسخه هاش اعتراضاتشون به محی الدین هست، تو بعض از نسخه ها قسمت هایی که اعتراض محی الدین بوده کلا تغییر کرده. معلوم است که شاگردان موظف شدن به این اصلاح بکنن. خب این طبیعی است که تو مسیر سیر و سلوک افرادی باشن ناقص، افرادی کامل. حالا علاوه علارغم اینکه ناقص بوده ولی خب دستگیری میکرده، خانقاهی در سمنان داشته و معروف است تو مسیر مشهد تهران هم که میرین تابلوش از من نرفتم مزار ایشون، ولی بالاخره اونجا ایشون بروبیایی داشته در تاریخ گزارشش آمده. اواخر عمرشون خب ارتقا پیدا کرده شده کاملتر و این پدیده شایع است. ما کسی رو ندیدیم در طول تاریخ که شهودن به وحدت وجود معتقد باشه بعدن بره جلوتر بگه فهمیدم اشتباه است. ولی برعکسش اونم ماشاءالله دارین افرادی که میگفتن ما شهودن با وحدت وجود مخالفیم، بعد که رفتن جلوتر گفتن آقا ما فهمیدیم که نه وحدت وجود درست بود، ما بعد میفهمیدیم. خب این معلومه که واسه خبری در عالم چه هست. اما نسبت مرحوم علامه طباطبایی که واقعا از عجایب، منم اونجا تو متنشون که خوندم واقعا تحیر کردم که ایشون چطور همین حرفی، چون علامه طباطبایی از معتقدین سرسخت به وحدت شخصی وجودن دیگه، آدم باید خیلی دور از آبادی باشه که فکر کنه علامه طباطبایی وحدت وجود قبول ندارن، چون رساله توحیدیشون اصلا برای همین مسئله تألیف فرمودن رساله توحید اول رو.
برهان عقلی دارن برای این مسئله،
برهان عقلی دارن تو حاشیه اسفارشون، برهان صدیقین معروفشون از تو حواشی مکاتبات بین مرحوم حاج شیخ و مرحوم استاد الله احمد کربلایی مکرر از وحدت شخصی عرفانی دفاع میکنن. نمالشون دیگه رو چه حسابی
تجربه شخصی مواجهه بنده با جای سبحانی اینه که عبارات رو خیلی راحت راحت میفهمن و از روی شواهد هم میگذرن. طبیعتا کسی که آشنایش با مرحوم علامه طباطبایی بیش از بدایه نهایی نباشه طبیعیه هم چنان
کسی بدایه نهایی خونده باشه فکر کنه مرحوم علامه حرف آخرین بدایه نهایی است، ولی تو آثار شخصی خودشون چند جامعشون تو این متنی که حالا دادید ایشون نوشته بودن گفته بودن که مرحوم علامه طباطبایی فنا ذاتی قبول نداشتن. این هم باز مال بی‌دقتی در عباراته، چون این اصل این بحث در کتاب شریف مهرتابان آمده دیگه. اگر کسی با دقت اون بحث رو بخونه گفته بود که بین حضرت علامه طباطبایی و حضرت علامه تهرانی است، حضرت علامه طباطبایی چندین بار میفرمان آقا من فنا ذاتی رو قبول دارم و مطلب همین است که عرفا فرمودن، ولی نمیدونم اینو باید چجوری توضیحش بدیم. این معنی قبول نداشتن که نیست. من متن رو ازش بخونم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که کلام صحیحی است ولی باید لمش را به دست آورد که چه باید گفت. فناء در ذات صحیح است ولی باید راهش را جستجو کرد و اثبات نمود. چند جا این مطلب رو میفرمایند. تمام این بیانات حق است ولی ما از این بیانات خبری نداریم، نه از ظاهرش نه از خصوصیاتش، ولی اصل حرف حق است ولی راه اثباتش اینطور نیست. از این مسئله نمیتوان گذاشت. ما مدعی غلط بودن آن نیستیم، چون این گفتگو مال قبل از وصول خود از سرنامه مقام فناء ذاتیه، از سرنامه طباطبایی ایشون خودشون هم طالب بودن. مسئله هم از جهت نقلی و عقلی و اعتماد مشایخ و بزرگان و اینها پذیرفته بودن، ولی کنی که چجوری توجیهش بکنن دلا در رسالت الولایه این مسئله رو طرح کردن، اونجا از فنا دفاع فرمودن. اما توی لمش به تعبیر خودشون مرمان و تهرانی همینی میخوام بگن آقا ترسیمی که شما از فنا دارید چون ترسیم جامعه ای نیست، هی گیر میکنید بین این که بالاخره این اگه ذاتش باقی است باشه چجوری فانی شد، میگن ترسیم فنا رو باید تغییر بدیم. اگه تغییر بدیم کارا توضیحشو جوری به حواس فنا اون مقدار که بنده بلد بودم عرض کردم. مثلا این نسبت نه در باب وحدت شخصی نه در باب انکار فنا که ایشون مکرر گفتن و مرحوم علامه طباطبایی صحیح نیست. بله مرحوم قاضی رضوان الله علیه شاگردانی داشتن، اینها شاگرد مرحوم قاضی بودن ولی اهل وحدت شخصی نبودن، اصلا مخالف وحدت شخصی بودن. تو همین کتاب مهرتابان علامه تهرانی از علامه طباطبایی میپرسن که آقا من بعضی از شاگردان مرحوم قاضی رو دیدم اینا با وحدت وجود و عرفان و اینا مخالفن، شاگرد مرحوم قاضی هم بودن. ایشون میفهمن بله مرحوم قاضی خیلی با لطافت با افراد برخورد میکردن، با هر کسی به قدر ظرفیتش. افرادی بودن سالیان میومدن و میرفتن، مرحوم قاضی میگن آقا ظرفیتش نداره باشه از حرفای توحیدی صحبت نمیکردن. درسته و جلسه دعای سماعت مرحوم قاضی دو سه نفر هر هفته شرکت میکردن، خیلی هم ارادت داشتن به این جلسه دعای سماعت مرحوم قاضی که خیلی به جد مخالف با مسائل عرفانی هستن. خب اونا از مرحوم قاضی همین عشق به خدا و سید و شهدا و گریه و کرامات و اینا دیده بودن، با همین هم دیگه بیشتر از این ظرفشون نبوده. خب تا آخر هم همینجوری بودن دیگه، ولی کن اینا نمیشه گفت مشایخ طریقت. درسته اینا گفت افرادی از اهل دل. ایشون بگن که بله اهل دل دو دستن، یه اهل دلی داریم که وحدت وجود قبول دارن، یه اهل دل به معنی اهل مکاشف و اینا هستن که خب وحدت وجود قبول ندارن. خب همیشه همینجوری بوده، ولی این اختلاف بین مشایخ طریقت نیست. یعنی اگه بخوایم از کانال شاخصهای انسان کامل وارد شیم، اینا انسان کامل نیستن. اگه بخوایم از کانال تلقی و قبول خود مشایخ ورود بکنیم. اونا میرن انسان کامل نمیدن. مرحوم قاضی به مرحوم از آقای حداد جلو دستگیری دادن و هفتر نامه طباطبای اخبیشون از آقای الهی جلو دستگیری دادن و مرحوم آقای الهی مسقطی جلو دستگیری دادن. مثل مرحوم عاشق عباس قوچانی جلو دستگیری دادن. توی شاگرداشون همین چند تا رو تایید کردن. مرحوم آسنود کشمیری رو تایید کردن. اینا همشون به توحید حقیقی قرآنی معتقد بودن. خب یه عده دیگه بودن از خوبان بودن، از بزرگان بودن، اما این همچین درجاتی نداشتن. مرحوم قاضی هم امضای پای اینها نزدن. درسته، گرچه بزرگوار بودن، قابل استفاده بودن، خب اونا به همچین مسائلی نرسیدن دیگه. چه بسا بحث شخصی هم انکار بکنن بگن ما نمیفهمیمش. خب این جای تعجب هم نیست.
نکته رو فکر کنم خیلی شایان دقت هستش که من هر جو اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. دستگاه تربیتی ائمه علیهم السلام هم همین بوده. بعضی از خب لولشون بیشتر از مسائل حلال حرام نبوده، بعضی ها افق معارفیشون بحثای عقلی رو هم شامل میشد، بعضی ها سطح بالاتر در این دلدادگی و شاگردی در محضر ائمه. و این نکته هم باز باید مخالفین بزرگوار در نظر داشته باشن که به تعبیر جناب آقای سبحانی مشایخ و اقطاب عرفان شیخ و قطب زاینه نمیشن از مادر. یک فرایند تکمیلی است. مرحوم علامه طباطبایی کفششون رو سر بنده جا داره، ولی خب این که از ابتدای حالا مسیرشون الزاما کامل باشن و حرفی که در هر برهه‌ای از زمان زدن به عنوان مشایخ عرفان گفته بشه، شاید از نظر روشی کار کاملا ناصحیحی باشه. دومین موردی که دلیلی که ذکر می‌فرمایند برای اینکه شهود و مکاشفه از حجیت ساقط هست، بحث مخالفت با واقعیات. یعنی معتقد هستن ما حجمی از شهودها رو داریم که اینها حکایت می‌کنن از هیئت بطلمیوسی که به تعبیر ایشون خب مشخص باطل هست، صحبت می‌کنن نظریات مثلا دموکریت که اینها مشخص باطل شده، صحبت می‌کنن طبیعت ارسطویی که ابطالش کاملا واضح و مشخص است، و اگر شهود بخواد شهود صحیح باشه طبیعتاً نمی‌تونه از این گزارش از این مسائل گزارش کنه. و این رو شاهدی میگن بر اشتباه بودن مکاشفات و شهودها. این هم فرمایشی هست.
فهم کنم با توضیحات قبلی احتمالا جواب روشنه دیگه. چون ببینید اون چیزی که ایشون به اسم شهودها ازش نام میبرن، ما اینا رو خیلیش شهود نمیدانیم. اینا خیلیش علوم حصولی است که با شهود با هم دیگه آمیخته است. یعنی شخص مثلا سیر میکنه میره در مثلا آسمان. درسته، مثل همین مکاشفاتی که این چند وقت حالا تو رسانه بعد از قسمتش من در مثلا دیدم کلیپاشو که مثلا تجربیات نزدیک به مرگ میگفت از دنیا رفتم تو آسمونا مثلا فرض کنید. خب این سیر مثلا شهودی است به یک نوعی. بعد وقتی میخواد اینو توضیح بده، چون ذهنش ماهیت بطلمیوسی اونس گرفته، خب طبیعتاً میگه رفتم از افلاک عبور کردم دیگه، ولی نه اینکه مثلا هیئت بطلمیوسی را شهود کرده. در هنگام توضیح دادن شهودش اونو در قالب همین برنامه‌ای هم که تلویزیون پخش می‌کرد، شما اگه یه موقع با این نگاه میزان خلط علم حصولی و حضوری بشینین ارزیابیش بکنین، خیلی از افراد توضیحاتی که دارن میدن کاملا معلومه دارن طبق پیشینه ذهن خودشون مطلب رو توضیح میدن. یه چیزی دیده در قالب الفاظ و عبارات که می‌ریزه. یه بخشش که ایناست و ما هم مدافع اینا نیستیم. یعنی در عالم بقا شخص وقتی که می‌خواد ادراکاتش رو توضیح بده همیشه با علوم حصولیش مخلوط میشه. یه بخشی از اینا که جای واقعا تأمل داره اینه که اینقدر ما نباید تحت تأثیر حالا میراث دنیای غرب امروز قرار بگیریم و هر چیزی که اینا تو دانشای امروز گفتن اینا رو باور کنیم و بگیم اگه کسی خلاف شهود داشتش مثلا ما ردش میکنیم. درسته، یعنی مثلا در بس مثلا هیئت کوپرنیکیو بیایم با تمام لوازمش بپذیریم، بعد مثلا نظریه افلاک هم در بس ردش بکنیم، اینم اصلا معلوم نیست. یعنی اثبات شده نیستش و شواهد کافی برای اثباتش وجود نداره. چه بسا که اصلا این دستگاهی که اینا در کیهانشناسی معرفی میکنن دستگاه اشتباهی باشه. و این مسئله در باب روایات ما هم هستش که خب ما در روایات اون مطالبی داریم که با این کیهانشناسی موجود قابل تفسیر کردن نیست و مخالفه. چه اصراری داریم که یک مطلب اثبات ناشده رو که تو فضای رسانه تبلیغ میشه بپذیریم، بعد بیایم مثلا روایات خودمون بذاریم کنار یا شهود فلان عارف رو مثلا چیکار کنیم بگذاریم کنار. یه بخشش هم اینطوری است که حالا اینا چه تعارض شهود با علم تجربی به تعبیری مثلا فرق داره. یه بخش دیگه اش مطالبی است که خب اشتباهات خود حکمای ماست. مثلا ایشون مثال آورده بودن که بله مثلا عرفا گفتن آقا اجتماع زدن در شهود جاهله. بعد اون اجتماع زدن که دیگه محال عقلی است دیگه. این محال عقلی چجوری شما میگید که مثلا در شهود جاهله؟ ببینید پس شهودشون مخالف است با واقعیت ها. خب این اشکال از حکمای پیشین خود ماست که اجتماع ضدنگ رو یک امر محالی تلقی کردن. ما هیچ دلیلی بر استحاله اجتماع ضدنگ نداریم. اون چیزی که ما برش دلیل داریم استحاله اجتماع نقیضینه. تازه اون اجتماع نقیضین هم در بعضی از تعابیر با بعضی از توضیحات در کلمات افراد آمده که یه جور خاص دیگه داشت دریافتن، حالا الان شاید فرصت نباشه واردش بشم. اما اجتماع زدنگش استحاله نداره. ما چرا مثلا میگیم آقا یک پارچه نمیشه هم سفید باشه هم سیاه؟ یعنی ما به چه اعتبار این حرفو میزنیم؟ عقل ما اینو میگه؟ عقل ما که مثلا قضاوت نداره که. سرش نگه ما از بچگی هرچی تجربه کردیم، اگه سفید میدیدیم سیاه نمیدیدیم، سیاه میدیدیم سفید نمیدیدیم. یعنی در ظرف ادراک ما سفید و سیاه با هم دیگه جمع نمیشده، درسته؟ این تجربه ما سبب شده که بگیم سفید و سیاه و زرد و قرمز، یعنی رنگ ها با هم دیگه دارای تضاد. ما چرا مثلا هیچ وقت نمیگیم یه آبی ممکنه هم سرد باشه هم گرم باشه؟ چون خب تجربه ما اینطوری است که دستمون تو آب که میکنیم یا سردش میشه یا گرمش میشه، درسته؟ حالا اهل معرفت مدعی هستن شما وقتی که میرید تو عوالم بالاتر، چون ظرف انسان سعه پیدا میکنه، که اینو خیلی موقع شما تو خوابم تجربه کرده باشید، چون ظرف انسان سعه پیدا میکنه یه تصویری رو میبینید، این تصویری که میبینید هم توش سفیدی دریافت میکنید هم سیاهی، دو تاشو دریافت میکنه. چرا؟ چون نفس سعه پیدا میکنه، دو تا ادراک رو در آن واحد میبینه. خیلی مواقع شاید مثلا شنیده باشید مثلا شخص میخواد خوابش رو تعریف بکنه، میگه یه قیافه ای مثلا تو دیدم تو خواب، هم قیافه خودت بود هم قیافه یکی دیگه. ما به زبان این دنیا میگیم که میشه اجتماع زدنگ، دو تا قیافه که در یک محل واحد جمع نمیشن که. میگه ولی خب نه، من اینجوری میدیدم، هم تو رو میدیدم اون تو، هم یه قیافه دیگه هم میدیدم. چرا؟ چون موتن عالم مثال سعه داره. سعه موتن عالم مثال، حالا یا به تعبیری حقیر به کار میبرم، سعه نفس انسان در عالم مثال طوریست که ادراکات مختلف با همدیگه در اون موتن واحد چی میشن؟ جمع میشن. شبیه اینو الا ماشاءالله در مکاشفات، حالا چه غیر عرفا اینا انسان برخورد میکنه که مثلا میگه فرض کنید در عالم مکاشفه قضایی به من دادن، این قضا چند تا مزه رو با هم دیگه میداد، هم مزه مثلا شربت مثلا سکنجبیل میداد، هم مزه شربت فرض کنید آلبالو میداد. خب تو این دنیا یه همچین تجربه نمی کنیم، چون گیرنده های حسی که روز زبان ما هست محدوده، به خاطر محدودیتش گاهی این مزه رو میگیره اونو نمیگیره، گاهی اونو میگیره اینو نمیگیره، درسته؟ ولی وقتی ظرف انسان سعه پیدا کنه در آن واحد چند تا مزه رو با هم دیگه دریافت بکنه، اونجا میگن اجتماع زدن شد. خب این اجتماع زدن در حقیقت نیست، این اگه بخوایم فنی صحبت بکنیم انکشاف عدم زدیت این رنگ هاست. یعنی اونجا دارم فهمم اینا با هم دیگه زد نبودن، چون آخه زدان تعریفشون این بودش که امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد لا یجتمعان. حالا گاهی میگفتن بینهما غایت الخلاف، گاهی نمیگفتن. فهمیدی؟ با این اصلا زدان اصطلاحی نیستن، اینا لا یجتمعان علی موضوع واحد چیه؟ نیستن. این عالم ظرفش کوچیکه. حالا ما یه سری تجربیات هم کردن عالم گهگاهی داریم که وقتی که به خصوص این علوم شناختی روز و عصب شناسی، مثلا دستش مثلا بیرون اومده هوا خیلی سرده میکنه تو ظرف مثلا آب مثلا سرد، هم احساس میکنه دستش گرم شده هم احساس میکنه دستش سرد شده، بعد یه جوری آدم خب فکرش مثلا آشفته میشه، این سرده گرمه؟ میگن خب این هم عصبای سرما هم عصبای گرما هر دوشون دارن مثلا دو جور واکنش نشون میدن. مثلا فرض کن استحاله عقلی پیش میاد، نه استحاله عقلی پیش نمیاد، درسته؟ ما چون اصرار داریم که میگیم سرما و گرما با هم دیگه ضدان هستن، با این صحنه که مواجه میشیم میگیم ببین دست من درست نمیفهمه مثلا فرض کنیم. ولی سرما و گرما به خصوص طبق نظریه اتحاد حس و حاس و محسوس که مرحوم ملا سعدی تبیین فرمودن که حس در حقیقت متحد با نفس ماست و احساس به دو رنگ واحد، رنگ مختلف در زمان واحد، احساس به دو طعم مختلف و امثال اینا در واقع اتحاد دو جنبه است با نفس، هیچ استحاله ای نداره. رضا اینکه مثلا امثال جناب آقای سبحانی و دیگرانی فکر کردن که اینا اجتماع زدن است و اجتماع زدن محال است و اینا گفتن بله ما در شهودمون یک امر محالی رو ادراک میکنیم، ابدا اینجور نیست. اونا در واقع رفتن سفر کردن حقیقت رو تلقی کردن، برگشتن به ما تذکر بدن که بابا این چیزی که شما تو این نشأه زد میفهمی و فکر میکنی زدان هستن، اینها چیان؟ اینها تو اون عالم زدان نیستن، اینجا ظرفیت این عالم یا ظرفیت نفس تو چون کوچیکه اینها رو زد میبینی. شبیه همین ماجرا و همین قضیه در بحث مثلا اجتماع نقیضین هم مثلا مطرحه. یه تعبیری جناب شیخ رضوان الله علیه دارد، دیگران هم دارن که اگه من درست بخونم، فقط عقد الخلائق فی الاله عقائدا و انا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه، مثلا فرض کن میگه آقا من به همه اعتقادات همه معتقدم، مثلا فرض کن میگن ببین این دیگه اجتماع نقیضه اینه دیگه، این هم عقیده مثلا مسلمان‌ها رو داره، هم عقیده یهودی‌ها رو، هم مسیحی‌ها رو، هم بودایی‌ها رو، هم هندوها رو، خب این اجرای نقیزه اینه دیگه، چون اینا بالاخره در طرف این نفی چی هستن؟ اثباتن. این هم چند تا تفسیر داره توی فضای عرفانی. یکیش که آسون تره رو من بگم، حالا بقیه شده داریم دیگه توی مواعظ تخصصی خودش دنبال بکنم. یکی از آسوناش این است که انسان وقتی که ترقی میکنه از این عالم میره بالاتر، نفسش سعه پیدا میکنه، به خاطر سعهی که داره با همه نفوس متعدد همراه میشه. بعد خب یک کسی از اونجا اعتقاد داره خدا نیست، این اعتقاد داره دیگه. یکی هم اینجا هستش اعتقاد داره که خدا چی هست. این چون نفسش ارتقا پیدا میکنه، هر دوتا اونا رو پیش خودش داره، یعنی هم تصدیق او رو ادراک میکنه، هم تصدیق او رو ادراک میکنه. میگه آقا ما همه این تصدیقا رو با هم دیگه چیه ادراک میکنیم. من این سوال این شکلی از شما بپرسم، شما مگه نمیگید که امام علیه السلام به همه احاطه دارن؟ درسته. خب امام که احاطه دارن، به نفس اون آدم کافر احاطه دارن یا ندارن؟ دارن دیگه. اون چیزایی که در نفس او هست رو ادراک میکنن یا ادراک نمیکنن؟ ادراک میکنن دیگه. پس تصدیقاتی که در نفس اون هست رو امام چی میکنن؟ ادراک میکنن. تصدیقاتی که در نفس من و شما هم هست ادراک میکنن. خب تصدیق بنده و شما با اون شخص ملحد با هم دیگه نقیضینن، امام هر دو رو ادراک میکنن. این اسمش اجتماع نقیضین که نیستش که، درسته. این احاطه وجودی است به ادراکات متناقض، و اون در اون افق که قرار میگیره میبینه که الان به خودش که مراجعه میکنه همه این ادراکات متنوع متشدد پیش من حاضر است، هیچ اتفاقی هم نمیفته، اجتماع نقیضین هم. ولی آدمی که این پایین هستش، چون این دریافت نداره، اونو که میشنوه میگه ببین اینا معتقدن که هم خدا هست هم نیست، هم پیغمبر پیغمبر بوده هم نبوده. نه، اون اعتقاد خودش که یه چیز بیشتر نیست. اعتقاد خودش هم جناب محیدین تو مقدمه فتوحات یک شهادت نامه بنده خدا رضوان الله علیه نوشته، گفته این عقاید منه. اینجا مینویسم این کتابو میخونین دیگه باور کنین عقاید منه که خلق خدا میخونن هزار تا چیز بهشون نبندن، که وقت خلق خدا هم شهادت نامه رو میخونن و میگن هزار تا چیز بهشون نسبت ندن که نه خدا قبول داره نه پیغمبر قبول داره. عقایدشون همون تو شهادت نامه است که اول نوشته که اشهد و کذا اشهد و کذا اشهد و کذا، ولی که بعدا میگه در مقام نفسانی من عقاید همه اینا رو تو قلب خودم چه پیدا میکنم، گرچه میگم آقا عقاید اینا غیر الهی است، باطل است، این عقیده که خودم دارم حق است، ولی همه رو بهشون چه اعتقاد به معنی احاطه نفسانی به همه عقیده ها و داشتن همه تصدیقات دارم. حالا یکی از تفسیرش تفسیرهای دیگه هم داره که آزاد بس دور میشیم ماجرا.
خواهش می‌کنم من که بتون زمان رو هم جمع‌بندی کنیم، من سعی می‌کنم سریع‌تر مطالب رو عرض کنم خدمتتون. سومین دلیلی که ذکر می‌کنن برای اینکه کشف و شهود عارف از اعتبار ساقط هست و حجیت نداره، مسئله مخالفت با نصوصه. یعنی تعارض نقل مشایخ دلیل اول بود، مخالفت با واقعیات رو که اخیراً ذکر فرمودید، و تعارض با نصوص. یعنی ما وقتی که قرار میگیریم در مقابل میراث عرفانی، از یک طرف قضیه مثلا ایمان فرعون داره تعویل میشه، موارد متعددی رو ذکر می‌فرمان، از یک طرف مطالبی گفته میشه که کاملا خلاف نصوص قرآن نیست، حضرت نوح مثلا در دعوتش نقص پیدا میکنه، و اون اشکالاتی که الان نقل محافل هم هست نسبت به جناب محی الدین و بعضی دیگر از عرفا، این رو هم شاهد میگیرم. برای اینکه وقتی یک کشفی با صریح ظواهر قرآن کریم در تعارض هست، وجهی نداره ما بخوایم این کشف رو اعتنایی کنیم بهش و غالب حجیت بشیم، و چون مکاشفات کاملین از عرفا که مثلا جناب محی الدین یکی از اونها باشن قرین این آفات هست، پس میفهمیم که مکاشفه شیخ و قطب اعتبار نداره، پس به طریق اولا دیگه سایر مکاشفات هم از حجیت ساقط میشن. این رو هم اگر
الان اینا دیگه شون فرصت نگرن که توضیح بدن که باید یه موقع مشرف شن مشهد به تفصیل بگن. این نمونه هایی که ایشون مثال دادن که خب باز دوره دور از آبادیه. ببینید شما میگید مکاشفات مثلا کملین با مثلا تصریحات قرآن کریم ناسازگاره، خب کو کجا مثلا فرق می آقا مثلا جناب محی الدین در تفسیر مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا خطیئات رو یه جور دیگه معنی کرده، درسته، اغرقوا نارا هم یه جور دیگه معنی کرده. حالا انقدر که من تو خاطرم هست میفهمم مثلا مما خطیئاتهم که ظاهرش یعنی از در اثر گناهان و خطاهاشون اغرقوا غرق شدن، ایشون میفرماید که در اثر گام‌هایی که مثلا برداشتن خطیه را از خطبه بگیریم، غرق شدن هم یعنی غرق شدن در مثلا دریای محبت، درسته که آتش محبت اینها رو سوزوند مثلا، اینجوری معنی میکنه. خب این مبتنی بر کشف است مثلا، بعد کشف ایشون مخالف با صریح قرآن است؟ نه اینجوری نیست. اونا یه بحثی دارن، یه بحث خیلی مفصل جدی مدون که میگن آیات قرآن یک ظاهری دارد، این ظاهرش در جای خودش حق است و صدق است و کسی هم سرش حرفی نداره. بعد در کنار این لایه‌های متعددی از معانی باطنی داره. معانی باطنی هر کدومشون برای خودشون یک ظرف صدقی دارن و هیچ کدوم از اینا ظاهر رو انکار نمی کنن. الان مثلا ما در تفاصیل روایی خودمون در مکتب اهل بیت ما چی داریم؟ تا واقعا ابن خلدون یه جا میگه، چون ابن خلدون هم خب با محی‌الدین اونا زاویه داره، میگه این کارا که محی‌الدین اونا میگن همینا میز دیسای شیعیانه. میگه شیعیان ائمه‌شون برایشتن آیات قرآن رو یه جورای دیگه معنی کردن، اینا هم یاد گرفتن تعویل باطنی درست کنن. میگن اولین تفسیرات باطنی هم منسوب است به اهل بیت صلوات الله علیهم دیگه، مثلا تفسیر منسوب به امام صادق علیه السلام و دیگران. شما مثلا آیه قرآن میگید مرج البحرین یلتقیان بینه و بعد خون لا یبقیان، میگیم خب این بحرین مثلا حضرت امیرالمؤمنین هستن و مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثلا بینه و بعد خون لا یبقیان مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن، یخرج من هم اللؤلؤ و المرجان از امام مثلا امام حسین هستن. میگیم وسعین الانسان به والدین مثلا حسنا، مثلا فرض کنید میگه خب این انسان یعنی مثلا الان من اگه درست تو خاطرم باشه منظور مثلا از امام حسین هستن ظاهرا، والدیه یعنی رسول خدا و امیرالمومنین مثلا فرض کنید، این حسننش نمیدونم حضرت محسن هستن مثلا، من خاطرم نیست دقیقاً این روایت. میگم این ربطی به آیه نداره که مثلا فرض کنید، یا خب این چی است؟ این باطن آیه است. کسی که تفسیر باطنی برای آیه ارائه میده که خود در تفاسیر روایی ما فراوان است این نمونه، نمیشم بگیم همش قلات ساختن، یه مقدارش با اسناد صحیحه معتبره نقل شده که رد پای از قلات هم درش نیست. میگه اون ظاهر سر جاش درسته، این باطن هم در جای خودش هست، معنایی داره. خب جناب محی‌الدین از اینجور تفسیرهای باطنی فراوان دارد، ولی کجا اومده یک کشف و شهودی ارائه داده که با صریح آیات قرآن مثلا ناسازگار باشه؟
فکرم این قطعه ولی هنوز مقفوله که بالاخره وقتی که میگه ما خطیات مغرقون فدخلو نارا، بعد این نارو اگه واقعا صریح آیه قرآن کریم مثلا عذاب است و نار آتش هست، این ظرف صدقی بخواد داشته باشه برای خودش و مثلا حالا در آتش محبت الهی هم بسوزن ظرف صدقی برای خودش، این رسما میشود همون اشما نقیزه اینی که عرفا میخوام.
خب نمیشه، چون ایشون تفسیری که از نار محبت داره غیر از نار محبتی است که برای مؤمنین تحقق پیدا میکنه، یعنی یه محبت تکوینی برای همه موجودات نسبت به خدا معتقدن و همه رو داخل در اون محبت تکوینی عامه میدونن، رحمت عامه، یه رحمت خاصی هستش که مال مؤمنین است، با اون تفسیر خاصی که خود ایشون داره اون باطنه با این ظاهره ناسازگار نیستش. درسته،
باز برمیگردیم اینکه اون دستگاه رو باید کامل دید. اگر میخواییم محی‌الدین رو بفهمیم باید محی‌الدین رو واقعا بفهمیم، نه اینکه یک عبارت رو از یک جایی بگیریم و بخواییم مثلا حالا یک برداشت ناقصی پیدا.
یعنی موقع سینا محی‌الدین میگه آقا این آیه در شهود من گفتن معنیش اینه، معنی ظاهریش اصلا غلط. ما میگه آقا شهود شما با آیه قرآن نمیسازه. این موقع میگه آیه معنی ظاهریش این است و ما اینم قبول داریم، من در باطنش یه چیزی هم دیدم. میخواهی در باطنش دیگه هم دیدی منافاتی با اینکه اون ظاهره درست باشه اینم در کنار رو درست باشه نداره، چه اشکال داره؟ اون ظاهره سجاش درست. ما نمیخوام بگیم هرچی جناب محی‌الدین و دیگران در تعویل آیات گفتن ما باور کنیم، نه خیلی هاش ما باور نمی کنیم، ولی نمیتونیم هم بگیم که غلط داریم،
مخالفت با نصوص داره و بعد هم بخواییم حجیت مکاشفه از این طریق
مثلا. این کار مثل چی مونه؟ مثل اونه که مثلا کسی بیاد بگه آقا روایات کلن غلطه، میگم به چه دلیل؟ میگم روایاتی ما داریم که با ظاهر قرآن نمیسازه. میگم خب حالا فلجامونی روایت غلط هم داریم، اما اینا که مثلا روایتی که با ظاهر قرآن ناسازگار باشه که اینا روایتش که داره باطن رو بیان میکنه و هیچ تنافی هم با ظاهر نداره، در جای خودش صحیح است و قابل پذیرش.
همونطور که عرض کردم ایشون حالا اینها سه دلیل درونی بود که برای سه دلیل بیرونی بود که برای نقد حجیت مکاشفات مطرح می‌کردن، در کنار این سه دلیل درونی هم برای نقد و انتقاد به حجیت مکاشفات و شهودات دارن. یک تقسیم بندی سگانه‌ای رو دارن، همونطور که عرض کردم معتقدن یک اصل مقام تجربه و تلقی تجربه عرفانی وجود داره، یعنی فهمان عارف اونجا چیزهایی رو می‌بینه، حالا نابترین گزارش های عرفانی شتحیات هست که در همین مرحله تلقی رخ میده و تلقی هم صرفا معطوف میدن به بحث فناء ذاتی، فناء در ذات الهی. دومین مرحله معتقد هستن مرحله فهم و تفسیر هست، تصریح میفرمان آن چه در سکر میگوید عارف شتحیات هست، در مقام صحف شروع میکنه به تفسیر ترجمه ها. و سومین مرحله، مرحله تطبیق هست که الان مثالی هم میزنن، بحث نور سیاه هست که عارف نور سیاهی رو مشاهده میکنه، یک جا به ذات الهی میزنه و یک جا به شیطان. و بعد میفرمایند که خب در تمام این سه مرحله اونقدر آسیب‌های ممکنه وجود داشته باشه و خود عرفا آسیب‌های رو ذکر کردن، مثل اینکه گفتن تن انسان وجود داره، مزاج انسان وجود داره، روح موثره، القاعات شیاطین جنیان موثر هستن، پیش‌داوری‌ها و پیش‌فرض‌های انسان در تفسیر ممکنه و یا تطبیق موثر باشن، که عملاً اونقدر این احتمالات بالا هست که جایی برای صدق مکاشفه برای ما نمیذاره. اگر در این مورد هم فرمایشی دارید
ولید، اینا یه تفاوتی است بین صدق و ذیل کلام. این موقع شما میگن آقا در مکاشفات عرفانی خطا وجود داره، خب کسی تا حالا نگفت خطا نداریم که، مثلا یعنی خودشون اول یه چیزی پیش‌فرض درست میکنن که خطا نداریم، بعد من ردش میکنم میگن خطا داریم. خب عرفا خودشون روز اول گفتن مکاشفات خطا دارد، درسته؟ هیچ ادعای این که هیچ کشفی مثلا خالی از خطا،
بحث خودشون بردن البته رو شهود انسان کامل ها،
و همون شهود انسان کامل عرض کردم عرفا خیلی رسما میگن نه، تا مثلا عرفا اونا که خیلی رسما میگن بابا انبیا هم وحیشون گاهی وحی ناقص است، درسته؟ و بعد گاهی مواقع با علم حصولی مخلوط میشه. اینا رو که داشتم گفتم دیگه، نمیشه آدم اول یه چیزی رو دوش مخاطب بگذاره واسه اون یه چیزی نداره پردازی کنه نسبت بده، بعد در مرحله بعدی بعد اون که خودش ساخته رو خودش هم رد بکنه. حضرت آقای خامنه‌ای میفرمان میگن ما منظومه میخوندیم مشهد پیش آقای از همین بزرگواران مثل آقای سبحانی، میگن بنده خدا اول که مطلب رو میخواست تدریس بکنه هنوز درست تدریس نکرده بود، بعد ردش میکرد. ما یه مدت رفتیم دیدیم خب اینکه نشد درس، که ما هنوز نفهمیم چی شد، بعد ردش رو باید بشنویم. رفتیم پیش یک استاد دیگه تو مشهد، من آقای ایسی اگه اشتباه نکنم، بعد درسشون شکایت کردیم، دیدیم که این چیزی که ایشون درس میده اون آقا میگفت کلا فرق میکنه، چون منظورش دیگه توضیح میده. فهمیدیم آقا خودش منظور یه چیزی که خودش فکر میکرده توضیح میداد، بعد اگه خوش فکر میکرد خوشم اون را رد میکرده. خب این که نشد درس دادن که درسته آدم حرف دیگه اون که تقریر بکنه بعدم ردش بکنه.
وقتی هویت یک جهت هویت سلبیه چاره نداره جز فهمیدن دیگه.
حالا اینجا که ما اصلا با همش مواجه نیستیم، ما خودمون اینه که ما به عنوان یک شخص مثلا خود عرفان توضیح دادن که بابا شهود گاهی در مرحله تفسیر به خطا دچار میشه، گاهی در مرحله تطبیق به خطا دچار میشه. باید سوال شکلی مطرح کنیم، بالاخره این کشف و شهود یه چیزی است که توی شریعت وجود داره. انبیاء الهی کشف و شهود دارن، اوصیا کشف و شهود دارن، مؤمنین کشف و شهود داشتن و شریعت همونجوری دست قبل از ما تشویق کرده به استفاده از کشف و شهود. کشف و شهود هم درست و غلط داره. خب شاخصه های تشخیصش چیست؟ اینکه میام سر اصل وجود خطا صحبت بکنیم که اصلا خروج از محل بحثه و متأسفانه شدن اجازه ندادن که حتی استاد زمانی به این بحث بپردازن، یعنی بحث اینقدر به حاشیه بردن که اصلا اصل بحثی که شاخصه های تفکیک بود متأسفانه وسط چی شد؟ گم شد.
فکر کنم اون بدنه اصلی که زیل عنوان حجیت کشف و شهودیشون میخواستن مطرح کنن رو شاید بهش پرداختیم. چند تا مسئله دیگر هم که جزء مسائل اصلی هستن، هرچند شاید جزء بدنه بحث و عنوان بحث محسوب نشن، من از محضرتون استفاده بکنم و اگر سخن پانایانی بود در خدمت هستیم. یکی این که میفرمان اصل این مسئله یک مسئله دوریست که ما صحبت میکنیم از شهود انسان کامل، صحبت میکنیم از شهود کامل و میگیم این شهود اعتبار داره، و از اون طرف در تعریف کمال میگیم کمال چیه؟ کمال اون کشف کمال از کجاست؟ کشف کمال از طریق شهوده، یعنی صدق شهود رو عرفا میان از کمال به دست میارن و تحقق کمال رو از طریق شهودهاشون میان به دست میارن، و این مسئله دوریست و خب طبیعتا قابل پذیرش نیستش. این رو اگر میشه توضیح بفرمایید تا به دو تا مسئله.
اولین جلسه قبل عرض کردم ما راه احراز صدق شهود برای اون صرفا کمال شخص نیست، یکی از راهش جمع قرائنه، یعنی مثلا میایم اتفاق نظر افراد رو مثلا در وادی شهود مد نظر قرار میدیم، از این اتفاق نظر کشف میکنیم یک ذریب صدقی رو. بعد الان همینجوری که امروز بحث شد ممکنه شما بگین خب یه عده اهل شهود بودن مخالف بودن، میگنم اینا تو ترازو میبینیم اینا که مخالف بودن از نظر مراتب معنوی مراتب عملی پایین تر بودن، خیلیشون بعدن تغییر نظر دادن. خب اینا نشون میده که پس اون حرف نهایی اون است که تو اون فضا گفته شده. گاهی مواقع میگم صدق شهود رو مبتنی کنیم بر قرائنی که در حاشیه خود فرد وجود داره. اون دفعه عرض کردم روایات باب استخاره که خدا طلب خیر کن بعد چیزی بهت الهام شد عمل بکن، ما به چه اعتباری به این استخاره اخذ میکنیم؟ اینا شهوده دیگه. حضرت میگن تو اگه واقعا حال انقطاع داشته باشی در حال انقطاع دریافتهای تو طهارت داره، درسته؟ خب این حال انقطاع خودش اماره صدق دریافت است. حالا یک عارفی واقعا حال انقطاع داره یه دریافتی هم پیدا کرده، خب این اماره صدق داره. گاهی مواقع هم جمع قرائن میکنیم یه مطلبی مثلا از روایات استفاده میشه به شکل ظنی، بعد چند تا مکاشفه هم که ناش قرار داده میشه اونا هم زنی کنار هم که میذارین جمع قرائن میشه اطمینان آور میشه، از مجموعه شکار میکنیم به دست میاریم. ما تو فرایند اثبات و کشف مسئله نمیگیم این چون کامل است پس مکاشفاتش چیه درست، اول یه بنیاد رو به اسم بنیاد عرفان تاسیس میکنه. اون بنیاد از کجا درست میشه؟ از عقل و کتاب و سنت و قرائن. یا این بنیاد عرفان فعلی از کجا درست شده؟ میگه ما رفتیم بحثای عقلی کردیم، استدلالی بالا پایین کردیم، واقعا رسیدیم که هیچ راه فراری از مسئله وحدت شخصی از جهت عقلی وجود ندارد. بالاخره اگر کسی میخواد مسئله توحید رو حل بکنه، توحید ترش مثل خدای نامتنایی، خدای نامتنایی هم کلید حلش وحدت شخصی است. میریم سراغ کتاب و سنت، میبینیم واقعا اگر کسی بخواد به کتاب و سنت مراجعه بکنه، راه فراری از وحدت شخصی نیست. یعنی روایات ما یه خدای نامتناهی ارائه میکنه که این داخل فی کل شیء است و مع کل شیء است و قاهر علی کل شیء است، و این خدای نامتناهی با این اوصافی که روایات ما میگه، این فقط دستگاه وحدت شخصی قابل تفسیر هستش. بعد میریم همین میبینیم آیات و روایات اوصافی رو برای مقام انسان کامل ارائه میکنن، اینا رو هم مثلا فهرست میکنه. یعنی عقل و کتاب و سنت در بحث توحید و موحد و مراحل سیر رو همه رو بررسی میکنیم. بعد میبینیم این میراث رو میبینیم جهان اسلام کجا کسی پیداش کرده بود. میبینیم خب یک گروهی هستن که به اینا میگن عارف و عرفا و چه و چه، اونا با این میراثی بودن، با این میراث مانوس بودن، اینا رو خودشون قلبا و باطنا کشفش کردن و اتفاقا روایات ما هم نداشتن چون خیلیشون تو فضای شیعی نبودن، دسترسی به این منابع هم نداشتن، همه اینا رو فهمیدن. میگم عجب، پس معلومه اینا خلاصه یه جای واسه بودن که اینا رو فهمیدن. ما الان مثلا در بحث نبوت چیکار میکنیم؟ یکی از راههای اثبات نبوت همینه دیگه. یعنی مثلا معارفی رو در مباحث عقلی، مباحث کیهان شناسی، انسان شناسی، بدن شناسی، زیست شناسی کشف میکنیم. بعد میگیم همه اینا تو فرمایشات رسول خدا است. میگیم عجبا این شخصی که اینا رو فرموده معلومه به جای وصل بود که اینا رو گفته که حالا علوم امروز بعد از سالها بهش رسیده. میگه پس معلومه که رشته خلاصه به عالم غیب چیه داشته. خب همین فضا در چی هستش؟ همین فضا در فضای عرفان هم هست. بعد یک میراث عرفانی تولید میشه بر اساس عقل و کتاب و سنت، یه ذریب صدقی به اون آدما انسان میده و اعتماد پیدا میکنه. بعد کم کم از دریافتهای اونها هم میتونه چیکار کنه؟ کمک بگیره. اینا رو دوش همدیگه پله پله سوارن، دوری بینشون برقرار نیست که ما روز اول بگیم مرحوم قاضی کاملن هرچی گفتن درسته، بعد این خواهر میکنم میگیم مرحوم قاضی کاملن، میگیم به خاطر اینکه طبق حرفای خودشون کاملن. کسی این کار نمیکنه. اول میام کتاب و سنت و عقل رو بررسی میکنیم، از اینا یک مجموعه برهان و تواتر به وجود میاد، یه دستگاه معرفتی درست میشه، بعد صفات مرحوم قاضی رو عرضه میکنیم برای این دستگاه. میبینیم واقعا این اوصاف شیعیان خالص و مؤمن و اینا که فهرستشو از قبل از کردم در ایشون و محتوای معرفتیشون هست. بعد به امثال مرحوم قاضی و اینها چیکار میکنیم؟ اعتماد پیدا میکنیم. وقتی اعتماد پیدا کردیم ممکنه کشف و شهود اونها هم یک ذریبی از اعتماد برای ما چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. و کم کم بگیم خب کسایی که همین کشف شهودایی ندارن پس لابد اینا کامل نیستن.
مسئله بعدی که از حواشی جلسه هستش به یک معنا، منتها پرداختن بهش به نظرم ضروری است تا محل نزاع روشن بشه و ادعا روشن بشه، مسئله عنوان مکتب عرفانی شیعی فقاهتی نجف هست. حضرت استاد زمانی در جای جای صحبت هاشون این نکته رو تذکر میدادن که اون قرائتی از عرفان که به طور کامل مورد قبول ایشون هست مکتب عرفان شیعی فقاهتی نجف هستش و سایر گرایش های عرفانی جا داره که انسان خب اون اعتماد کامل رو بنابر دلایلی، حالا یکیش که فرمودیم مثلا رشد در فضای اهل سنت نداشته باشه، در کلیات هرچند اشتراک وجود داره اما اون مکتبی که جزئیات رو تونسته بیش از همه منطبق بر مکتب اهل بیت کنه مکتب عرفانی شیعه فقاهتی نجف هست. جناب آقای سبحانی چند ادعا رو دارن اینجا، من یه ادعا رو خیلی تیتروار عرض میکنم. می‌فرمان اگر که ما صحبت از مکتب عرفانی فقاهتی می‌کنیم این دو تا معنا داره و این دو معنا هیچ کدوم در این جریان مرحوم استلیای قاضی و استلیای شوشتری این معنا رو ما نمی‌بینیم. می‌فرمان یا هر کسی که در این عرفان میاد باید بر مبنای فقاهت باشه، بر مبنای فقه باشه و فقیه باشه تعبیر ایشون هست. دوم اینه که بر مبنای فقاهت مشق کنه. بعد ایشون میفرمایند که ما هیچ دلیل نداریم که کسانی که در این مکتب بودن فقیه بودن. مرحوم آیت الله قاضی دلیل بر فقاهت ایشون نیست، مرحوم آیت الله انصاری همدانی دلیل بر فقاهت ایشون نیست، مرحوم آیت حداد رضوان الله تعالی علیه دلیل بر عدم فقاهت ایشون هست که ایشون حالا این تعبیر رو دارن که در این مسلک نه تنها فقاهت شرط نیست بلکه علم دین در اولین مراتبش هم شرط نیست. و اگر منظور این است که اینها با فقه هم آشنایی داشتن که خب باید نصف جریان های عرفانی رو ما به عنوان مکتب عرفانی مثلا فقاهتی به حساب بیاریم. اگر که میشه اول راجع به این عنوان توضیح بفرمایید که مکتب عرفانشی فقاهتی نجف دقیقا چه چیزی رو میخواد بگه، این قیدها چه چیزی رو میخواد مطرح کنن، و هم آیا ما دلیلی بر فقاهت بزرگان این جریان داریم یا خیر؟
بله، این اصطلاح حقیقتش تقریبا تأسیس شده از سوی استاد جای واسطیه و فکر می‌کنم کسی که خودش اصطلاح تأسیس کرده افسر است به مرادشون. از استاد جای واسطی منظورشون این بود، فهمیدن عرفان شیعی فقاهتی یعنی عرفان شیعی که مبتنی بر فقه است، یعنی شریعت مدار است، در مجموعه دستورات و برنامه‌اش از حریم شریعت خارج نمیشه و یه همچین چیزی طبیعتاً در مکتب عرفانی نجف به شکل خیلی قلیل وجود داره و شریعت مداری که در مثلا مرحوم عطاهای قاضی و مرحوم عاصم‌آباد کربلا اینا هستش اینقدر شدیده که مخالفین عرفان میگفتن آقا اینا دارن افراط میکنن، اینقدر احتیاط و اینقدر سختگیری. و همین الان هم شما اجمالاً یک نگاهی بکنید جریان‌های عرفانی که مکتب عرفانی نجف معتقد هستن به حسب مظاهر اجتماعی دینداری هم شریعت مدارتر هستن از بقیه دینداران در مراعات آداب شرع و تغییر به این مسائل. ولی علاوه بر این، خب این مطلب علاوه بر این، این نکته هم درش نهفته است که بزرگان این مکتب چون اهل فقاهت بودن این شریعت مداری در این فضا حفظ شده و پررنگ شده. یه تعبیر خیلی عجیب و باز غیر منصفانه آقای سبحانی تو این بحث داشتن که ادعا کردن که اصلا این ما تو این فضایی که خلاصه میبینیم ما چیزی به اسم خلاصه فقاهت و اینجور جا اینجا پیدا نمی کنیم، که این تعبیر دیگه خیلی تعبیر غیر صادقانه و غیر منصفانه است. این تعبیرشون اینه، فقط دیشب هم آقای زمانی فرمودن عرفان فقاهتی، الان هم دائم از عرفان فقاهتی استفاده فرمودن. آن مقدار که بنده اطلاع دارم در این مسلک از فقاهت خبری نیست. این دیگه بی صداقتی و از ما به کجا میکشونه کارو. واقعیت مطلب این است که این مکتب از زمانی که تأسیس شده، حالا از دوست زمانی هم فرمودن دیگه، آغازش که مرحوم آیت‌الله سلیمانی آقای شوشتریه. مرحوم آیت‌الله سلیمانی آقای شوشتری خب هم استاد عرفان و سلوک مرحوم شیخ انصاری هستن، هم مرحوم آخوند خراسانی میفرماید در علمیت از شیخ انصاری کمتر نبود و شیخ انصاری وقتی از دنیا رفتن کرسی تدریس شیخ الطائفه منتقل شد سلیقه شوشتری. بهشون میگن ما دیدیم که همون جوری که شیخ تدریس میکرد با همون عمق و دقتشون چیکار کردن تدریس کردن. مرحوم حاج ملا حسین قلی رضوان الله علیه از بزرگان مدرسین درس خارج فقه اصول در نجف بودن، بسیاری از اعاظم درس ایشون رو شرکت میکردن. فقط به تعبیر مرحوم آیت الله استاد عبدالحسین لاری ایشون میگه، مرحوم حاج ملا حسین قلی میفرمودن که من راضی نیستم کسی سر درس من بیاد مگر اینکه یا متقی باشد یا مجاهد، یعنی یا واقعا اهل تقوا باشه یا مشغول مجاهده با نفس که به تقوا برسد. و ایشون میفرماید به خاطر این جمله عده‌ای از افراد شرکت نمیکردن، میگفتن ما متقی نیستیم مجاهدم نیست، ولی بسیاری از فضلا شرکت میکنن، فضلایی که بعدا در تراز مراجع تقلید و مثل خدای مرحوم استاد عبدالحسین لاری و مرحوم هاشم باقر بهاری و دیگران یا استاد احمد کربلایی. خب این که خب مسلمان فقیه بودن دیگه، این چه حرفیه که بگیم مثلا از فقاهت خبری چیه نیست. مرحوم استاد احمد کربلایی که خب تو این حلقه نفر بعدی هستن، ایشون که خب دیگه اصلا انقدر در فقاهت نامدار بودن که مرحوم ناطقی شیرازی احتیاطاشون بهشون ارجاع میدادن، من گفتن بعد از من از ایشون تقلید بکنین، مرحوم میرزا شیرازی دوم. اینا که دیگه چیزی که تو تاریخ مشهور است و معروف است و جایی برای شک و تردید درش وجود نداره. بعد از مرحوم آقا احمد کربلایی هم شما بقیه شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی هم نگاه کنید، همشون از اعظم نجفن، همشون از مدرسان مرحوم عاشق علی زاهد قمی، مرحوم بروجردی و دیگران، همشون از بزرگان درجه که فقهای نجفن دیگه. این چه حرفی که مثلا ایشون، خود مرحوم قاضی هم که یه فقیه بزرگی بودن، شاگردان ایشون به فقاهت ایشون معتقد بودن و تعبدشون نسبت به شریعت، بله همشون بنای بر این که بیان تو عرصه تدریس رسمی این مسائل نداشتن. ولی اون نکته مهم این است که مرحوم قاضی اینقدر عظمت داشتن که بزرگان نجف پیش ایشون همه لنگ انداختن. به قول مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه می‌فرمودن یک طلبه کفایه خون پیش کسی لنگ بنداده تعجبه، درسته. حالا شما نگاه کنید مثلا علامه طباطبایی با اون استعداد و هوش مثلا شدن مرید دربست مرحوم قاضی، مرحوم آیت الله خویی مدرس مثلا درجه ای که نجف شدن مرید ایشون، مرحوم آیت الله میلانی شدن مثلا مرید ایشون، آیت الله بهجت، آیت الله شیخ ماتقی آملی، اینا هر کدومشون در فقاهت برای خودشون یک رکنی ان. اینجور آدمایی هم نبودن که برن مثلا دو تا مکاشفه ببینن، دو تا کرامت ببینن، جلوی کسی سر خم بکنن، بحث علمی با ایشون میکردن. مرحوم علامه طباطبایی میگن من حالم اینجوری بود قبل از اینکه خدمت مرحوم قاضی برسم که اگه کسی از من میپرسید که چقدر فلسفه بلدی، میگفتم ملا صدا که از قبر بیاد بیرون بهتر از من مطالب توضیح نمیده. بعد میگن وقتی خدمت مرحوم قاضی رسیدم و مرحوم قاضی بحث کردم که مرحوم طلای بهجدم میگن، میگن آقای طباطبایی سر دست با آقای قاضی جر و بحث میکرد، یعنی مستشکل کلاس بود، آقای قاضی هم بها میدادن، اشکال میکرد جواب، اشکال جواب. یعنی مدت که رفتم به این نتیجه رسیدم که هیچ از فلسفه نفهمیدم، ولی مثلا اون چیزی که ایشون داره تقریر میکنه به اون که من تازه فکر میکردم، خب اینا فضای علمی ازشون درک کردم. میگن روش تفسیر قرآن به قرآن ما از مرحوم قاضی مثلا آموختیم، چه مباحث فقه الحدیث ما شاگرد مرحوم قاضی هستیم. بعد اینا رو آدم بیاد انکار کنه، شاگردان مرحوم قاضی که بودن، خب همشون از این فقهای درجه که معروف مثلا در نجف. لذا این حرفا که حقیقتش نمیدونم اصلا، یعنی انکار واضحات و مسلمات تاریخ با چه انگیزه ممکنه صورت بگیره؟
حمله بر صحتش اینه که شریعت ایشون متفاوت هست. حالا اون رفتاری که در این مناظره نشون میدن، گفتگوهایی که دارن، نسبتهایی که میزنن و بعد هم چیزی از مثلا از بزرگان شریعت مثلا در مکتب عرفانی نجف نمیبینن، علاقاده نگاهشون و تلقیشون نسبت به قضیه.
حالا ایشون یه جا میگن مثلا مرحوم از آقای حداد فقیه نبودن. خب مثلا یه طریقه عرفانی باید همه آدماش فقیه باشن. خب طریقه عرفانی باید تربیت نفوس دیگه، یه ده افرادی که تربیت میشن تو این فضا خب فقیه هم نیستن. فقاهتی بودن یک طریقه یه مسئله است، اینکه آدمای غیر فقیه هم پیش تربیت میشن یک مسئله،
مکتب فقها نیستش، مکتب فقهی است.
مکتب آدم حتی مگر مکتب فقها هم است، تو این مکتب فقها افراد غیر فقیه هم تربیت میکنن. خب فقها قرار نیست که فقط فقها رو تربیت میکنن، که غیر فقها رو هم تربیت میکنن، یک مثلا شخصیت برجسته مثل مرحوم آقای حداد هم چی میشه تربیت میشه، درسته؟ ولی این مکتب هم ملتزم است به فقه، هم واقعا فقیه پرور است، در همه طبقاتش افرادی که توش حضور داشتن یکی از شاخصاش هستش که جامعیت در علوم ظاهری و باطنی و به خصوص علوم عقلی و نقلی داشتن و هیچ کس نمیتونه فقاهت اینها رو زیر سوال ببره و انکار بکنه.
این سوال فکر کنم باقیمون در فرمایشاتشون، حالا شاید من پاسخی بهش پیدا نکردم، که این بزرگواران فقاهتشون مسلم، یعنی گزارش تاریخ، اون چیزی که از زندگی حتی فردی این بزرگواران برای ما نقل شده، اون چیزی که زندگی علمی این بزرگواران نقل شده، اصلا انطباق بر فقه و فقیه بودن این بزرگواران شکی درش نیست. اما یا این جریان عرفانی که شکل گرفته و این مجموع دستورالعمل‌های به عنوان مکتب مثلا نجف میشناسیم ما، آیا اینها بر مبنای فقاهت این بزرگواران بوده؟ چون ممکنه یه انسانی فقیه هم باشه، فقیه عالی مقامی هم باشه، اما زندگی خیلی مثلا فقهی نداشته باشه، نه زندگیش هم فقهی باشه اما اصول کلیش رو مثلا از فقه اخذ نکرده باشه.
نه دقیقاً اینطور، یعنی خود مرحوم حاجی حسین قلی رضوان الله علیه و بقیه بزرگان این طریقه دستوراتشون کاملا متقاعد از روایاته و حتی در کیفیت از کار و اینکه چه ذکری بگن و چه ساعتی بگن و مثلا چه مقدار روزه بگیرن، چه مقدار خلوت باشن، چه مقدار صمت داشته باشن و تمام این جزئیات دستورات طریقت همش مستند به روایات صحبت می‌کنه. شما الان الملاقات مرحوم از جوادار نگاه کنید، مثلا فرض این تذکرة المتقین مرحوم بهاری مرحوم مستند کربلا نگاه کنید، جا به جا مستند به روایات، کنن خیلی مفصل است. مرحوم حاج ملا حسین قلی معروف است که شاگرداش به کشف الغطاء ارجاع می‌دادن، کشف الغطاء ان وجوه مراسم الاحتداء، کتاب اخلاقی مرحوم مولانا حسن قزوینی، دستوراتش کاملا مبتنی بر شریعت است و می‌فهمن از جامع السعادت هم مثلا چی است دقیق تر استش. کارهایی که خود مرحوم طباطبایی هم در المیزان مفصلا دارن، هم در رسالت الولایه دارن، آثار مرحوم علامه سهرانی، بقیه بزرگان این جریان، خب همش مستند به روایات دیگه. یعنی درسته این مسئله حقه که حالا استاد زمانی هم اشاره فرمودن که بالاخره ما تا بخوایم روایات رو بازخوانی کنیم و عمقش رو به دست بیاریم، ما در نقطه نهاییش قرار نداریم، که فقه ما در نقطه نهایی نیست، فقه ما روز به روز در حال تحول و رشد. ممکنه شما پس داره یک روایتی بیاریم میگیم طبق این روایت اگه مثلا فرض کنیم در نماز این کار رو بکنی بهتره، خب کسی انکار نمی کنه. این فقهی که ما داریم فقه چی از فقه روایی است، گرچه جای دقت بیشتر هم دارد. این طریقه عرفانی یک طریقه عرفانی چی هست؟ روایی است و مستند به کتاب و سنت استش. ولی ممکن است شما بگین آقا در آینده ما یک روایتی جا پیدا بکنیم که یک تکمله هم یک گوشه اینجا بشه، کما که مرحوم قاضی خودشون نسبت مرحوم هاشم حسین قاضی توی طریقه تربیتشون یک نکات تکمیلی داشتن، مرحوم علامه تهرانی خودش نکات تکمیلی داشتن، اشکالی نداره، ولی همش مستند است به میراث روایی و قرآنی ما.
پذیرفتن اسمت بزرگان، اسمت در طریقی که جلسه گذشته تقریر فرمودین کاملا تکامل هم معنا داره.
کاملا
اگر اجازه بدین مطلب آخری که بنده عرض بکنم خدمتون و پاسخش رو از شما بشنویم، اتهام یا حالا ادعایی است که جناب آقای سبحانی در انتهای جلسه مطرح میکنن، من این عبارت ایشون رو مطابق این متن پیاده سازی شده عرض میکنم. میفرمان نکته دومی که بنده جوسازی نکردم و تعبیرم دقیق بود، گفتم من به حضرت عالی نمیگویم، اما توجه داشته باشید ما حرفهایی میزنیم که دیگران و طلبه ها از این حرفها در بیرون استفاده هایی میکنند. شما میفرمایید سنت واقعی نیست، اما امکان دارد چنین چیزی باشد. مگر ما در امکانیم؟ اصل شاهد بنده این قسمت عبارت کف حوزه علمی مشهد عده‌ای نه از اساتید، از شاگردان و شاگرد شاگردان ادعا میکنند سنت واقعی اینجاست. شما میگویید به حرف آنها گوش نمیکنند، 100 تا طلبه در پای درس اینها میروند و میآیند، سنت واقعی در سینه آنها سلام، منظورشون این هست که ادعا کنند. من ذهن خوانی نمیکنم منظورشون کیست. ایشون بعد از اینکه حاجی زمانی حالا اصرار و الحاح دارن در اینکه ادعای خودشون رو منقح بکنن، میفرمان من میگویم آقای تهرانی این ادعا را کرده و پایش ایستاده، گفته من حقیقت را میبینم و انسان کامل هستم. اگر نسبت به این هم توضیح هست.
درسته، توضیحی که برای من توضیح قرار ازم خب یک تهمته، درسته، و بر عهده گویندش دیگه. از استاد زمانی هم یک ناراحتی شدید که ازشون پیدا کردن سعی است که یک توی بحث علمی چند بار بهشون گفتن آقا بحث ما بحث علمی سر مصادیق نرین، ایشون رفتن سر مصادیق، آقا بحث علمی شد. حالا سر مصادیق میگم والله من راست بگین دیگه بنا نیست که سر مصادیق میاد یه مطلب خلاف واقعی بیاد جعل و افترا بکنه دیگه. مرحوم علامه تهرانی در شرحش در همین کتاب نور مجرد مرحوم فرمودن که ایشون میفرمودن آقا فتاوای من اگر که افراد میخوان ازم سوال کنید، چون به اعتبار اینکه قبلا شنیدید اکتفا نکنید، چون فتاوای من تغییر میکنه و مثل هر فقیه دیگه در طول زمان فتاوایشون پخته زر میشه. ایشون فتوایی داشتن مثلا اینکه از شاگردانش یک مجلس عمومی همون سال آخر باشون بحث کرد، بالا پایین بحث کردن، آخرش ایشون قانع شدن، فتواشون فتوای مشهور بود که مثلا متنجس مثلا منجس است. اون بزرگوار مرحوم حضرت اسلام مرحوم حاجی قادر مجید سالم که حال خدا رفتن باشون بحث کردن، بالا پایین کردن، ایشون قانع کردن که متنجس منجس نیست و ایشون پذیرفتن، رفتن عدلدار مراجعه کردن، فتواشون تغییر کرد. تو مسائل متعددی فتواشون تغییر کرد. کجا مثلا اومدن ادعا کردن آقا سنت واقعی در سینه من است، بیایید مثلا به سنت محکیه مراجعه نکنید، به روایات مثلا نگاه نکنید، بیایید ببینید من در بله اولیای خدا یه سری چیزا از باطن هم تلقی میکنن، درسته، کسی نمیتونه اینا رو انکار بکنه. اون موقعی که همه افراد مثلا توی حجمه تبلیغاتی جهان استعمار صحبت از فرزند کمتر زندگی بهتر میکردن و تمام در و دیوار این شهر پر بود و افراد از فقها و کسانی که از مراجع بودن سخنرانی ها میکردن در دفاع از این مسئله و چه توجیهاتی ها اینا، ایشون همون اول صفر وایسادن فرمودن آقا این نظریه استعماری است، ریشه جهان مثلا شیعه رو داره میخوشکونه، باید جلوش وایسیم. چقدر بهشون تهمت دادن، چقدر حرف، یا آقای خیلی اصرار کرد که آقا شما این حرفایی که میزنید مخالف است با حرفای بقیه و کتاب چاپ نکنید و این حرفا. ایشون تاش که ما آخر ازاگان فرمودن آقا من اگر اذن داشته باشم و از جای دیگه مطلب چیز شده باشه بودم شما اصرار داری، گفت نه آقا من دیگه سکوت میکنم. جلوی اون همه اون حجمه های تبلیغاتی وایسادن و کتاب نوشتن و حرف حقو گفتن و حالا دیگرانی مثلا یه 20 سالی گذشت مثلا کم کم یا مردد بودن، کم کم مطلب مشخص شد، یا نه براشون مطمئن بودن که اون مطالب غلط هستش، بعد اومدن اصلاح کردن، درسته. بعد همون فقهایی که اون موقع مطالب آنچنانی می نوشتن که از مراجع هم هستن ادعیشون، الان همشون هم میگن آقا اشتباه شد، اشتباه شد، اشتباه شد. خب بالاخره ولی خدا مطالب از باطن هم تلقیش میکنه. بسیاری از مسائل اجتماعی که ایشون تذکر دادن اول انقلاب و متاسفانه خب توفیق نبود که اینا اجرا بشه، دریافتایی است که مستند به باطن است، درسته، بلکه مستند به چی است؟ مستند به ظاهر است. ولی خدا میتواند از باطن هم تلقیاتی داشته باشه. اما کجا مثلا ایشون اومدن ادعا کردن سنت واقعی در سینه من است؟ بنده اون موقع مثلا یه طلبه بودم، مغنی میخوندم دیگه، اواخر عمرشون متول میخوندم، کتاباشون که تألیف میشد میدادن یک لجنه از طلاب بودن، گفتن اینا رو مثلا اعراباشو درست کنین، ترجمه هاشو نگاه کنین، اگه مثلا من جایی چیز کردم منم رفتم تو اون گروه مثلا فرض کنین، بعد میگفتن نظرتون بنویسین. یه طلب مغنی خون مثلا منم اونجا پیشنهاد ما این ترجمه کردیم به نظرم با لغت نمیساد مثلا فرض کنین، ایشون اینا میشستن نگاه میکردن، بعضی موقع علامت میگفتن آها خوبه مثلا این کلمه من اینجوری ترجمه کردم بهتر بوده، اینو نصب بشه مثلا. یعنی این حال تواضع که حتی واسه یک طلبه مثلا کوچیکه مبتدی هم حاضر بودن یک بحث علمی رو در روش باز بکنن، حرفشو گوش بکنن، باهاش تعامل بکنن، و تو آثارشون هم خیلی صریح و شفاف گاهی چیزایی فرمودن، بعدن فرمودن آقا من اون مطلب فلان کتاب گفتم اینجوری نبود، این مثلا درستش اینه. یه همچین تهمتی که میگن یه عده میگن سنت واقعی اینجاست، بله واقعا بنده معتقدم مرحوم علامه انسان کامل بودن، واقعا اگر میخواستن چیزی از عالم باطن اخذ بکنن اخذ میکردن، ولی وظیفه اولیای خدا نیستش که به باطن مراجعه کنن، اونها هم چنین وظیفه‌ای نداشتن، اونها بنش بر همین عالم ظاهر میکنن مگر اون جایی که بهشون امر بکنن که آقا برو از عالم باطن مطلب چیکار کن تلقی بکن، خب اونجا میرن از عالم باطن تلقی میکنن، پاشن وای میستن، هزینه هم میدن، متهم هم میشن و و مسائل دیگه که اتفاق میفته. این هیچ صدقی در این مطلبی که ایشون بیان کردن وجود نداره دیگه. حالا من صدق خبری که نداره، صدق مخبری شما حمد سعدش نگه بگیم اینقدر پیش آقای سبحانی رفتن دروغ گفتن دیگرانی ایشون هم باور کردن دیگه، صدق مخبریش رو شاید آدم اینجا حمد صحت بکنه، ولی این مطلب کذب محض. شما اگر از مرحوم علامه تهرانی و امثال مرحوم علامه از این بزرگان اهل عرفت کسی متواضع‌تر و خاضع‌تر و در درگاه الهی با وجودیت بیشتر پیدا کردین، بریم بیاریم که مثلا این تعابیر و این مطالب در مورد امثال این بزرگان قابل گفتن نیستش که حالا گفت نشد.
من قبل از جلسه دو نکته رو نوشته بودم که حتما انتهای جلسه متذکر بشم. اگه فرمایش انتهایی دارین شما در خدمت شما باشیم، اگه فرصتی شد من عرض کنم مطلب رو، اگر نه که بپردازم.
من همونجوری که عرض کردم 10 دقیقه میخوام صحبت کنم وقت جمعیت رو بگیرم، ولی مثلا پرسش پاسخی هست بفرمایید بعد من آخرش
اجازه بدین فکر کنم پرسش پاسخ حالا میشه در این مجال دیگه هم بپرسیم از خدمت، چون الزاما مرتبط با بحث هم ممکنه تعدادش نباشه، اگر که فرمایشی دارین در خدمتتون هستم.
من حالا ببینید با عرض معذرت از معذر دوستانی که خدمتشون هستیم یه چند کلمه میخوام وقت رزیزان رو بگیرم با امید اینکه صدای بنده برسه به دیگرانی که صدای ما بهشون نمیرسه. ببینید ما در اختلاف با جریان تفکیک با چند تا مشکل مواجهیم که این مشکلات مشکلات امروز هم نیست، مشکلات 100 سال اخیر از وقتی که مرحوم آواز مهدی آمدن مشهد تا الان این نهضت ادامه داشته. یه مشکل خیلی اساسی، مشکل فحش و ناسزا و مسخره کردن این جریان. یه موقعی بنده تاریخ زیاد میخوندم توی میراث تاریخ شیعی سه تا مقطع رو میشه مثال زد که خیلی تویش فحش دادن رواج داشته متاسفانه. یکیش یک مقطع کوتاهی تو دعوای بین اخباری ها و اصولی هاست که خب متاسفانه تألیفاتی هم نوشته شد و خیلی تند و تیز و اینا. یه مقطعش دعوای بین شیخیه با مخالفین شیخیه هست و دعوای درونی شیخیه که هجرنامه های خیلی شدید و غلیظی نوشتن و تعابیر خیلی تند و تیزی. سومیش این جریان تفکیکه که در مقابله با اهل عرفان متاسفانه چیزی که وجود نداره ادب گفتاری است و اون که خیلی دیگه تعجب آور است و یک از معجزات این برادران هستش اینه که همه کار میکنن بعد آخرش به طرف مقابل میگن شما ادب ندارید. مثلا این مرحوم آمیز مهدی رضوان الله علیه به خاطر شرایط روحی که داشتن خب مورخین متعددی نقل کردن که ایشون بالا منبر عصبانی میشدن، همونجا بالا منبرش میگن فحش دادن، که پسر مرحوم قاضی میگن من اومدم مشهد زیارت و پای منبر ایشون بودم ماه رمضان، ایشون شروع کرد اسم پدر منو آورد که یک سیدی هستش ریشش رو حنا میکنه قدش کوتاست اینطوری بچو که فحش دادن به پدر من. ایشون میگن من خیلیم تعجب کردم خب این چه برخوردی است، و بعدن گفتن آقا پسر آقای قاضی امروز اینجا بوده و ایشون خیلی ناراحت شدن. اما آمد مهدی حالت آرامش نداشتن، عصبانی میشدن، پشیمون میشدن، یا خیلی ازشون نقل کردن دیگه. ایشون خودشون ناراحت شدن و پسر آقای قاضی دعوت میکنن افطاری و دلجویی میکنن و میگن آقا میشید ما گفتیم و خلاصه. ایشون مکرر سر درس عصبانی شدن، بعدو میرام گفتن شما نوشتجاتشون نگاه بکنید یه تعابیری که الان من اینجا درست نیست بگم نسبت به مخالفین خودشون، حالا از چهر اهل عرفان نسبت به شیخیه، اینا رو ردیف میکنن در تعابیر و کلماتشون. خب این سنت فحش دادن و مسخره کردن تو شاگردایشون مرحوم هاشم محمود حلبی که دیگه خب معروف بودن به این ناسزاگویی و تعابیر تند و تیز و مرحوم آقای نمازی نمونه‌هاشو در کتابشون آوردن، خودشون یه تعابیر ناسواب و ناشایستی آوردن. و الان هم که شما می‌بینید تو این 15 ساله که یه مقدار این بحث‌ها هستش و بعد فضای مجازی آمده، اینا متاسفانه از هیچ ناسزا و بی‌ادبی، حالا این هیچ که مبالغه است، هیچ عرفی دارم عرض می‌کنم، دریغ نمی‌کنن، همینطور مسخره می‌کنن، فحش می‌دن، مسخره می‌کنن، فحش می‌دن. و اگه آدم خود فهرست کنه فقط اینا چقدر بد و بیراه گفتن تو این مدت، خودش یک فدیده تعجب و آفرین نیست. خب این یک مشکل است و متاسفانه بزرگانشون هم اصلا این خیالشون نیست. یعنی آدم توقع داره خب یه غیرت دینی به خرج بدن. اون موقعی که بنده کتاب صراط مستقیم نوشته بودم، یه آقای بنده رو خواست، گفت آره من تو جلسات آقایون بودم و گفتن شما باید خره لباس بشی، از مشهد اخراجت کنیم. این حرفا رو خب برای چی گفتن؟ چون خیلی بی‌ادبی کردی. خب چی بی‌ادبی کردم؟ گفتن که داستان مریضی مرحوم عابد مهدی اصفهانی تو کتاب نقل کردی که ایشون تحولشون اینجوری بود و مریضی روحی پیدا کردن. این حرفا گفتن خب این آقای عابد مهدی عمری به همه فحش دادن، ما فحش ندادیم، یه مسئله تاریخی نقل کردیم. بعد شاگردانشون تو این 60 سال هاست دارن بدو بیراه میگن، مراسم لعن و ناسزاگوییشون که برپاست. بعد همون موقع جزواتی چاپ کرده بودن، تو اون جزوات مرحوم قاضی آنته خیلی وحشتناک کرده بودن. گفتن نه آقایون، گفتن غیرت ما اجازه نمیده کسی به علما اهانت کنه تو این شهر باقی مونه. گفتن این غیرته چطور سر مرحوم قاضی به جوش نمیاد، سر مرحوم علامه سهرانی به جوش نمیاد، سر دیگران هر چی میخوان بگن بگن. یکی میگه مرحوم عابد مهدی تاریخچه واقعی زندگیشون این بوده، غیرت به جوش میاد، جلسات بگذاریم ببینیم چیکارش کنیم، بیرونش ببرن. من به اون آقا گفتم بگن اگه بخوام بکنم بکنن، چون قبلش استخاره کردن نفر من گفت خطر داره کتاب چاپ بکنی، استخاره کردم بعد فصل به معتمر و عرضن المشرکین انا کفینا گل مستهزین. درسته مطمئن بودم که اتفاقی نمیفته دقیقش، گفتم بگین هر کون خام بگم بکنن که خب هیچ کاری نشد دیگه. ولی این یه وادی مسئله است که توقع است واقعا که بزرگانشون غیرت به خرج بدن. الان ببینید مثلا بنده بینی و بند الله از زمان که اینجاستن خیلی با بنده سالهایی بودن مجلس خصوصی عمومی، من اصلا توی مجلس خصوصی روم نمیشه مثلا بخوام از مرحوم آیت الله مروارید اسم ببرم بگم حسن علی مروارید اینجوری کرده، اصلا خب این وقاحت و فحش هم نیست ولی بی‌ادبیه، جسارت، اصلا از زبونمون نمیاد که این کارو بکنه. اگه یک کانالی بزنیم مثلا توش بنویسیم بله حسن علی مروارید اینجوری کرده، آقا جواد تهرانی اونجوری کرده، مثلا این تعابیر بی‌ادبیه، نمیخوام ادای اونا رو در میارم، فردا یه قشقرقی به پا میشه و اینجا غیرت دینی به جوش میاد و میگن که باید برخورد کنیم، علما زیر سوال رفتن. ولی سالهاست اینا همین تعابیر در مورد مرحوم قاضی، در مورد مرحوم علامه تهرانی، از علامه حسن‌زاده، دیگران دارن به کار میبرن، انگار نه انگار. و همین آدمایی که تعابیر به کار میبرن همنشین این آقایون هستن، تو جلسات ملازم رکاب آقایون هستن، میرن با اینا، میان افراد شناخته شده هم هستن دیگه، انگار نه انگار. این یه مشکل. مشکل دوم مسئله تکفیره که حالا همگانی نیست، یه عده‌شون رسما اهل تکفیر کردن. اینم ریشه در خود شخصیت مرحوم امام مهدی داره. مرحوم شیخ باقر آقای علام الهدا تو این کتاب صد المفردشون که خب چاپ هم شده و مجوز گرفته، بعد از اینکه اسم از علامه حسن زاده آیت الله جوادی و علامه طباطبایی اینا رو میارن و میگن بله اینا همه جبری هستن و اینا اصلا اعتقادی به تفویض ندارن و اعتقادی به امر بین امرین ندارن، بعد یه حدیثی میارن دو سه صفحه، حالا من این الفاظش هم نیست، که دیگه شدیدترین عذاب ها رو مثلا خدا برای کفار مثلا اونجا ترسیم کرد. بعد میگن که مرحوم عابد مهدی میفرمود که این روایت که این عذابای خاصه برای کفار گفته، اینا مال همین عرفاست. بعد داشتن اشاره میکنن به علامه طباطبایی و علامه حسن‌زاده آیت الله جوادی. بعد میگن چون عابد مهدی میگفتن از مضامین روایت به دست میاد که اینا منافقن. منافق همین عرفا هستن، چون بقیه کفار که رسما میگن ما کافریم. درسته کافرایی که ادای اسلام در میارن یهود و نصارا که نیستن، که همین طایفه عرفان. بعد با همین حال و هوا مرحوم شیخ مشتاقی قزوینی تو بیان الفرقان میگن آقا وحدت وجودی ها اگه به لوازم روشن معتقد نباشن بازم کافرن. حالا خود شیخ مشتاقی که اونجا یه عالمه بی ادبی میکنن و میگن اینا تدلیس میکنن، حق بازن، نمیدونم فلانن، دنبال شهوت شکم و زیر شکم، من این تعابیر ناصواب به کار برن، میگن اینا کافر هم چه هستن. خب این سرریزش میاد میرسه به این آقای معاونان که دو سال پیش بالا منبر اون حرفای زشت رو زد، بعد آقایون به جای اینکه باش برخورد بکنن تجلیل کردن، قبلش که دعوتش کردن گفتن آقا امسال محرمزون برو این صوفیه رو رد کن و اسم این آقای تهرانی هم بیار که اینا رو بکوبیم تو شهر، و مثل قبل محرمزون امسال که دست گذاشتن دوباره به خطبا گفتن که بریم تو شهر جریان صوفیه رو بزنید و فلان کنید و جلوی تهرانی ها وایس نه، این حرفایی که میدونن اون سال همین جلسه رو گذاشتن. ایشون رفت همین فوشا رو داد و بعدم دورادش تجلیل کردن و هیچ تکون آب از آب تکون نخورد. اصلا نگفتن با خودشون که خب این آقا رفت این کار خلاف شرع کرده، بی ادبی کرده، اصلا دیگه راش ندیم، یه اعلام براءتی کنیم بگیم آقا از ما نیست، ما راضی این حرفا نیستیم. حالا شما کانال آقای معاون رو نگاه کنید، نسبت مخالفینش فحش‌نامه‌ای نوشته، مثلا یه شعر نوشته فکر کنم اسم 13-14 تا از حیوانات توش هستش، مخاطبی که مثلا مخاطب بهش گفته که مثلا شما با انجمن حجت یه رابطه دارید، درسته؟ دو تا حجنامه نوشته، میگم واقعا اسم حیوانات یکی ردیف کرده با یک توابیر مثلا عجب غریبی. اینا خب میراث دومیش تکفیره. مسئله سوم که باهاش همیشه مواجه بودیم، مسئله برخورد فیزیکیه. خب شما تاریخ انقلاب بخونید، تاریخ شفای انقلاب، قسمت مشهدش نکته زیاد داره، خاطرات مرحوم آقای آتالله ملکوتی، آتالله صالحی، مرحوم آتالله شمس و دیگران، همه‌شون این مطلب آوردن که آقا تو شهر مشهد کسی می‌خواست فلسفه عرفان بخونه، انقدر ازش می‌کردن که همشون پاشو گردن یه بره بیرون. درسته؟ یا آقای دکتر مهدی محقق میگن منطق هم می‌خواستین بخونیم انقدر اذیت می‌کردن که این منطق مال یونانیاست، نخونی تو منحرف شدی، از مکتب اهل بیت دور شدی. و هم میگه مثلا تو حرم آمرزان میبنن منبر میفتن بعد و بیرا میگفتن به حکما و اینا منحرفن و هر کی میخواست چه سخنرانی کنه اینقدر پشتش حرف میزدن به مردم که آی این صوفیه، این درویش، این فلان، طرفش نرید. با برخورد فیزیکی همه را از سرنش نگاه میکردن، حذف میکردن. شما توی تاریخ مرحوم آمرز مهدی و شاگردانشون یه جا نمیبینید که اینا یه کرسی مناظره و مباحثه گذاشته باشن و جبهه مقابل رو با بحث علمی از دور خارج بکنن. خب این نهضت ادامه داره تا الان، یعنی دو سال پیش بعد از این دوستان یادشون یه همایش می‌خواستن بگیریم، رفتیم یه جا اونجا قرارداد اولش هم پر کردن دوستان دیگه و صوتمون آقا هم که هم اونجا هم بعدن صحبت کرد، اینا حالا دیگه قرار نشد ما اینا رو رو کنیم و آبرو کسی ببریم. بعد آقایون زنگ زدن که نه علمای شهر بهش آوردن اینجا نباشد، باشه نباشه. رفتیم سالان دفعه تبلیغاتی گرفتیم، بعد فرداش زنگ زدن علمای شهر فشار آوردن که اینجا نباشد، زورشون نرسید زنگ زدن قم از قم فشار آوردن نباشد. رفتیم جای بعدی بگیریم، همینطور مثلا فرض کنیم. خب بعد سخنرانی میخوام بکنیم، حالا بنده که متهم به همه چی هستم و محض اینکه میخوام یه جای سخنرانی بکنم 10 تا تلفن یا به قول اون آقا 13 نفر زنگ زدن که این صوفیه اینجا نباید سخنرانی کنه، نه در محرم، نه فاطمیه، نه ماه رمضان، نه فلان، نه فلان. و بقیه اصل ماجرای مدرسه نوررضا علیه السلام که اسباب برکت شد از اینجا شروع شد که مرحوم آتالله مروارید تو مدرسهشون مدرسه سعادت تو از شاگردان مرحوم علامه بودن. خب تا وقتی مرحوم علامه بودن چیزی نگفتن، مرحوم علامه که دنیا رفتن ایشون گفتن با همه این طلابی که منتسب به عرفان باید اخراج بشن، من مصرف سهم امام رو برای اینها شرعا جایز نمیدونم. خب یه موقع آدم مرسه خودش میگه جایز نمیدونم دیگه، مثلا خیرم شد الحمدلله سبب شد که مدرسه راه بیفته با یک اصل و اساس دیگه، ولی یه موقع آدم میخواد تو همه جا بره همین کارو انجام بده. درسته؟ برخوردهای فیزیکی، یعنی شما اونجا دارید صحبت میکنید میرن انقدر دروغ میگن، انقدر حرف میزنن میزنن که اینو بینورش کنید. نفر بعدی هر کسی از این کسانی که تو این فضا هستن تو این شهر میخوان سخنرانی بکنن، همین با کار باشون میکنن، توی فضاهای مثلا اداری باشن، نهادها باشن، همین برخورد باشون میکنن و میگن الحمدلله یه مقداری خدا زورش نداشون سلب کرده، ولی هنوزم که هنوز همین روحیه و همین برخوردهای زشت ادامه داره. مسئله چهارم که خیلی بده، مسئله دروغگوییه. مرحوم آمیز مهدی، همون مرحوم عاشق باقرهای علم الخدا تو هم صد المفر آوردن، میگن آمیز مهدی میفرمودن که این روایت باهتو هم شامل عرفا میشه، به اینا هر چی بتونید بهتان بزنید که مردم از چشمشون اینا بیفته و کلا دروغ ببندید به اینا، این یه اصل است. حالا آقای تفکیکی همشون این معتقد نیستن در فتوا، اما در عمل خیلیشون معتقدن ماشاءالله. یعنی کلا یه اصل است که شما میخواین مخالف از دور بریم بیرون، بشین دروغ جعل بکنید، همینطور تهمت بسازید. چرا؟ برای اینکه از دور برن بیرون. لذا آدم واقعا وقتی کانالای اینا رو میخونه، سخنرانیاشون و مطالبشون رو، باید پیش‌فرض داشته باشه که گوینده بعضیشون قربتن الله دروغ و حلال میدونن، اصلا یه قصد قربت کن تهمت بزن که اینا چی بشن، اینا خراب بشن. یه دستشون هستن که حالا قصد قربت نمیکنن، نمیدونم با قصد دیگه، بالاخره اینم یک فاجعه است حقیقتش که برخی از این چیزایی که تو این مطلب آقای صبحانی از این جنسه. بالاخره آقای صبحانی یا خودشون رسما معتقدن که تهمت بزنن حلاله که میگن آقای تهرانی اینجوری میگفتن، یا یه عده‌ای که همچین اعتقادی داشتن انقدر تو گوششون خوندن که شون باور کردن، از این دو حالت که خارج چیه نیستش دیگه. حالا بقیه‌اش باید یه جوری دیگه توجیه کنیم بعد از حرفای دیگه‌اش. مسئله ششم و مسئله پنجم که توی این فضا خیلی رایج اظهار نظرهای بدون تخصصه. ببینید در نظر شرعی افتای بدون علم حرامه، آدمی تخصص نداشته باشه نظر بده گناه مرتکب شده. البته تو خونش نظر بده اشکال نداره، ولی اگه رفت بالا منبر تو ملأ عام به عنوان گزاره دینی نظر داد، مسلما کار حرامی کرده، چون مثل یک آدمی که مجتهد نیست میره اصلا مردم مسئله شرعی میگه، خب معصیت داره میکنه دیگه. آقایون اینجور جاها که ماشاءالله برخورد میکنن، ولی بره بالا منبر راجع معاد صحبت بکنه میگن خب این معاد دیگه، این نظر ایشونه مثلا فرض کنید. خب تخصصش کجاست؟ ما یه مشکل اساسی که با جریان تفکیک داشتیم و داریم همین نبود زبان مشترک و نبود چه تخصصه. حالا آقایون به بنده میگن تو بی‌ادبی. چرا بی‌ادبی؟ چون بهش صراحتا میگن آقایون تخصص ندارن، والا از بنده کسی سراغ نره، من کسی فوش داده باشم مثلا فرض کنید، نمیدونم مسخره کرده باشم کسی و امثال این حرفا، ولی صداقت و صراحت سعی کنم داشته باشم، چون امر دینه، امر بنده که نیستش که این همه از من بعد گفتن. من نرفتم تا حالا مثلا پیگیری کنم که آقا این حرفی که راجع من میزنید چرا گفتید، میخوام مثلا اینجوری کنم وقتی شبنامه برداشت شما بدم مثلا دادم که دادگاهی آقای اصرار داشت که بریم دادگاه یه شکایت بکنیم، نمیدونم وقتی وقتی الله آدم بخواهش باید برین کارو بکنی یا نکنه، ولی پای دین که میرسه که مال به حق شخصی من که نیستش که. به اندازه اون که داشت از مستقیم عرض کردم حاجای سیدان و مقرر بحثشون با آیت الله جوادی، یعنی آیت الله حاجی مولوی مروارید، نوشتن مثلا یک تعابیر خیلی مثلا عجیبی، مثلا ایشون با آقای جوادی میگن اگر معاد صورت بود که خب نمیشد مثلا انگوره اونجا رو خورد مثلا فرض کنید، اگر ماده نداشت که نمیشد بهش دست بزنیم مثلا فرض کنید. خب یه کسی باید حتی بدایت الحکمه نخونده باشه این حرفو بزنه، یعنی امکان نداره یه طلبه معمولی بره درس بدایت الحکمه یه دونه درس بگیره معنی ماده و صورت رو بفهمه بعد بگه اگه یه چیزی ماده نداشت بهش نمیشد دست داد. خب یکی از مسلمات ما واسه فلسفه است که عالمی داریم به اسم عالم مثال، صورت محض است، ماده نداره ولی جسم طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، درسته؟ خب اون آقا که در بحث با آیت الله جوادی گفتن، اون آقای محترم دیگه هم اینا نوشتن، دو تاشون هم تصدیق کردن، سند افتخار هم تلقی کردن که ما با آیت الله جوادی بحث کردیم. حالا آیت الله جوادی چی فرمودن؟ فرمودن ایشون سید بود، محترم بود، چند بار آمد بندم جواب رد دادم، بعد چند جلسه بحث کردیم، دیدیم زبان مشترکی نیست دیگه، بحث ادامه نداره دیگه، اوج احترام ایشون. بعدم فرمودن که علامه طباطبایی میفرمودن این آقایون شایسته ترحمم، آدم باید بهشون ترحم بکنه دیگه، و ما سعی کردیم با این آقایون اینجوری برخورد بکنیم. خب این فضا مثلا ایشون برگشتن به علامه حسن‌زاده نسبت میدن که علامه حسن‌زاده بت پرستی رو جائز میدونن مثلا، بعد میگن که چرا مثلا ایشون جائز میدونن، ایشون گفتن که همه چیز عین خداست، بعد میگن خب اگه همه چیز عین خداست که خب خدا عین تو عین منم است، پس من باید عین تو باشم، درسته؟ خب دوستانی که اینجا یک کمکی فلسفه خوندن میفهمن که آدم باید ابتدایی ترین مسئله، این واقعا کلام که میگم مبالغه نیست، ابتدایی ترین مسائل فلسفی باید به گوشش نخورده باشه که اگر صحبت از عینیت محیط و محاط کردن نتیجه بگیرید پس من باید عین شما باشم، شما عین من باشید، درسته؟ همه عین همدیگه باشیم، یعنی شخص باید کلا بیگانه باشه با عالم علوم چی عقلی. حالا این آقا شرعا مجازن اظهار نظر بکنن؟ والله شرعا مجاز نیستن، چون هیچ تخصصی نداشتن، یه عده مثل خودشون ممکنه باشن که سر درس برن خوشحالشن با هم دیگه و فکر کنن که متخصصن و این حرفا، ولی اهل علم که میدونن که تخصصی در کار چیه نیستش. حالا گیرن که کسی متخصص نیست، کسی متخصص نیست، بالا منبر باید چه کار کنه؟ شرعا موظف فقط و فقط نظر اعلام گزارش بکنه، یعنی بنده مجتهد نباشم بخوام بالا منبر مسئله شرعی بگم، میتونم نظر مراجع رو بگم، نمیتونم نظر یه آدم جدید که کارم مجتهد هم مسئله اعلام نیست واسه مردم بگم که. اگه گفتم باید بگم البته اونایی که علما چیز دیگه میگن. آقایون منبریان این شهر که نمیدونم صدای بنده به اینا میرسه یا نمیرسه، شرعا موظفن اگه رفتن بالا منبر یا سکوت کنن راجع به این مسائل یا صدق داشته باشن، ما توقع صدق نه توقع عجیب غریب، بگن آقا حاج آقای سیدان نظر شریفشون اینه، حالا گیرم ایشون مجتهد در این مسائل، حالا خداشون میگن ایشون از آیت الله سیستانی تقلید میکنن در فقه اصول، درسته؟ کسی در فقه تقلید کنه یعنی در عقاید هم چی هست مجتهد نیست، ولی گیرم ایشون مجتهد، بگن ایشون نظرشون در باب معاد و توحید اینه، البته اونایی که خیلی بیشتر درس ما نظرشون چیز دیگه است، صدقش اینه دیگه، یا هیچ نگید یا نظر اعلامو بگید. به چه حجتی میرن این طرف و اون طرف نظرات یه افرادی رو که متخصص نیستن یا لوفرز که متخصصن اعلام نیستن رو بیان میکنن، بعد هیاهو به پا میکنن، بعد همونا رو چیکار میکنن اسباب تشنج و اختلاف و این حرفا قرار میدن. و مسئله آخر اینه که اصلا گیرم کسی تخصص هم نداشت، گیرم کسی درس این مسائل هم نخونده بود. الان ما مشکلی که با آقای صبحانی داریم همین قضیه است، یعنی من حسم این نیست که آقای صبحانی دارن دروغ میگن که میگن علامه طباطبایی وحدت شخصی قبول ندارن، من حسم اینه که ایشون چون خیلی اصلا تو وادی نیستن این حرفا رو میزنن، یعنی واقعا فکر کنم حمله به صحتش اینه دیگه، نه اینکه بگم ایشون میفهمن و دارن رسما دروغ میگن، که فکر نکنید حمله به صحتش باشه. بعد آدم‌ها هستن مسائل تخصصی بلد نیستن، فقط دارن فیش برداری کنن با کامپیوتر شاید عبارت جمع کنن هم دیگه میچینن. فضای بحث آقای سبحانی اینجوریه، ولی واقعا امکان داره یه طلبه فاضلی سطح 2-3 باشه بخواد مثلا توی این مسائل تحقیق کنه، بعد علامه طباطبایی رو با اون دفاع‌های قلیل از وحدت شخصی وجود بیاد بگه ایشون که وحدت شخصی قبول ندارن، ایشون وحدت تشکیکی قبول دارن. حمله به صحتش اینه که خب ایشون ناشی هم دیگه توی این مباحث دیگه توقعی هم ازشون نیست، چون پیش اهلش نرفتن این مباحث رو پیگیری جدی بکنن، یه کارهایی برای دیگه رزومه درست بشه انجام دادن، ولی خب به همین کیفیت دیگه. حالا مرحله ششم میگم اون طرف متخصص هم نیست، شما متخصص نیستید میخواهید راجع به مردم قضاوت کنید، حق دارید که بیاید یه طرف قضاوت بکنید. حالا مثلا من عبارت برنامه اصلا رو خوندم، به این نظر رسیدم که ایشون گوساله پرستی رو جایز میدونن، فهم من اینه دیگه. اصلا گیرم مثلا من یک تخصصکی هم دارم بخوام عاقلانه رفتار کنم، مثلا نمیگم متدینانه، عاقلانه رفتار کنم بعد چیکار کنم؟ باید برم حرفای دیگه ایشون هم بخونم، موقع گزارش کردن همش با هم گزارش کنم. اگه ایشون زندن برم خدمت خوش میگم آقا ما به اساس شما طرفدار گوساله پرستید همینجوریه یا نه، ایشونو پیدا نکنم و شاگرداشون سوال بکنم. من واقعا میخوام راجع به مثلا مغازه‌دار سر کوچه‌مون قضاوت کنم. شما فرض فرمایید کتاب بنویسم بگم آقا این مغازه‌دار سر کوچه ما میگه بت پرستی کار خوبیه، گوساله پرستی کار خوبه، مثلا باطن دین همینه. اینو 50 بارم بالا منبر بگم با این دینداری تو رو خدا، اون بقال سر کوچه ما حق نداره بیاد بگه شما خواستین حرفا رو بزنی. یه بار از من سوال می‌کردی، سوال نکردی، من 100 تا حرف خلافش دادم، اونا رو اغلقاس مردم نقل می‌کردی. این که دیانت نیستش، که این که تقوا نیستش، که ما توقع صداقت داریم. یعنی میگیم اگر شما تخصص هم ندارید لااقل در بیان مطالب بیان این ورشو میگین اون ورشم بگین، لااقل در بیان مطالب به اهلش مراجعه کنید. این تفسیری که شما از عبارت فصوص و ممدل هم ارائه میدید، هیچ مدرس فصوص اینجوری تفسیر نمیکنه. مدرس فصوص زندن اینجا دیگه، شاگرد علامه حسن زاده همه در دسترسن، میان میرن، از مشهد قم تلفن میشه زد، آدم به تماس میگیره میگه آقا ما از فصوص اینجوری فهمیدیم، از علامه شهرام حسن اینجوری فهمیدیم. یه عبارت مرحوم علامه تهرانی دارن توی کتاب نور مجرد اساس الله تهرانی فرمودن که علامه تهرانی در طول عمرشون هیچ جایی از خودشون من نشیدم تعریف کنن، دو مورد در کل این عمرشون پیش اومد، اونم فلسفه‌اش این و اون بود، گفتن بله من الان وضعیتم طوریه که صفات امرالمومنین در خودم میبینم. بعد ایشون این جمله رو آوردن 7-8-10 دفعه توضیح دادن که آقا این معنیش اینه، معنیش این نیست، این نیست، این نیست، این نیست. آقایون اهل صدق، نمیدونم باید چجوری آدم تعبیر بکنه، میرن بالا منبر میگن که آقا ایشون گفته من صفات امرالمومنین در خودم میبینم، ولی لا یغاس و آل محمد علیه الصلاه و السلام احد. درسته، خب این لا یغاس و آل محمد علیه الصلاه و السلام احد که تو همون کتاب 7-8 دفعه توضیح داده شده، نویسنده گفته آقا این معنیش اینه، این جمله داشته اینو میگفته، قبلش این بوده، بعدش اون بوده. یک ذره صداقت وجود نداره که وقتی میخوای یه جمله نقل کنی بعدش هم مثلا چیکار کنی بگی. حالا گیرم شما صداقت اینو نداشتی، نمیشه که شاگردشون پیدا کنی بخوای جمله منظورش چیه. شما میخوای برادر مؤمنتو تخریب بکنی، بکوبی، له بکنی، یکی نباز چی میخواد بگه؟ اگه حجت شرعی نداشت برو بالا منبر جار بزن، ولی متاسفانه خبری از صداقت نیست. این شش تا مشکلی است که ما به این برادران تفکیکی که اون دفعه هم عرض کردم ما در طول این مدت تلاش جدی کردیم که حمله بهشون نکنیم، ولی بینه و بین الله اینقدر آثارشون پر اشکال هستش که اگه آدم بخواد شروع کنه نقد کردن آبروی علمی باقی نمیمونه. این واقعیتیست دیگه، اصطلاحات ابتدایی اشتباه ترجمه ها، یعنی حاجه های سیدانو با یک لطائف الهیلی با یک مناسباتی رفتن کردن مدرس تفسیر تخصصی حوزه سطح 4 به عنوان تفسیر تخصصی اجتهادی، بعدشون درس تفسیر گفتن یا من هم کمک شاگردانشون کردن که خب طبیعیه. بعد خروجی شده کتاب آیات العقائد، این کتاب انقدر سسته که شده کتاب درسی پایه 2-3 برای طلاب غیر ایرانی، چون طلاب غیر ایرانی محروم ترین طلبه هم توی فضا درسی، کم گوش میشه در حقشون از نظر درسی. میخواستن اصول عقاید مرحوم آیت الله مصباح نخونن چون به قول آقایون منحرفه، گفتن چی بدانی برای پایه 2-3 آیات العقائد از آیت الله سیدان. آیات العقائد درس چی است؟ تقریرات درس تفسیر تخصصی حوزه علمی خراسان مورد سطح 4. اون محتوا این شکلیه دیگه. وقتی شخص این کاره نیست، کتابی هم که تولید میشه سطحش میشه چی؟ میشه سطح پایه 2-3 حوزه. کتاب از اول تا آخرش پر از اشتباه. ما که بنا بر حمله کردن نداشتیم، هنوزم نداریم. تقاضای رسمی بنده اینه که اگه صدای بنده خدمت آقای سیدان میرسه، خدمت جناب آیت الله شیخ مهدی، آقای مروارید میرسه، دیگران میرسه، خودشون این بساطا رو جمع کنن، این دوروبریا رو، این کانالای پر از اهانت و پر از ناسزا رو جمع کنن، یه بستری برای بحث‌های علمی فراهم کنن. بحث علمی هم که آقا فرمودن بارها کرسی‌های آزاداندیشی دراز مدت. اون دفعه هم عرض کردم بنده از مناظره فرار نکردم، تو کانال نشستم فلانی گفتم مناظره نمیام، من که همیشه گفتم آماده مناظرم، من هر کدوم میشون آمادن تشریف میارن در خدمتش هستم. عرض کردم مناظره حل نمیکنه مسئله رو، مناظره یعنی همین که آقای سبحانی انجام میدن، یعنی بیای طرفو بکوبی، این که فایده نداره، که میخوام یه حرف هم دیگه بفهمیم، فرصت میخواد، صبر میخواد، حوصله میخواد، بیان بحث علمی حر آزاد افرادی که فکر میکنن زمینه شدن یه فقه حصول خوبی لااقل خوندن، اینا رو بیارن بشینیم گفتگو بکنیم، این بحث رو دنبال دار ببریم. اگه این کارا رو نمیکنن که توقعی هم نیست، این بساطا رو جمع کنن، ما رو وادار نکنن ما بریم دادگاه ویژه شکایت بکنیم. آقای معاونیان اومد یه آدم فوش بعد ویرا گفت، خب رفتن عزیزان دادگاه ویژه شکایت کردن، ایشونو دادگاه ویژه احضار کردن، بعدم ایشون اومد اونجا عذرخواهی کرد، یک آرام عذرخواهی مفصل و بعدم گفت اصلا اینا خیلی آدم خوبی هستن، من خیلی هم ارادت بهشون دارم، اصلا منظورم علامه تهرانی نبوده، کلمه روح مجردم که گفتم منظورم روح مجرد نبوده، آقای فلانا دو تا آدم مظلوم دیگر پیدا کرد، آقای فلان یه فلانی داشتم فوش میدادم، گفتم شیخ بی پیر بی پدر شیاد سیاد نمیدونم، این فوشم رو آقای فلان اونجا آقای فلانی فعلا کسی نداره به شکایت بکنه، این که رسمش نیستش که، آدم باید با صداقت حرفشو بزنه، اگرم که نکنن بعد دیگران مجبور میشن برن از مجاری قانونی چیکار کنن، اقدام بکنن، یا یه عده مجبور میشن مثل خودشون شروع کنن با همون ادبیات کانالای را بندازن، شروع کنن ناصدا گفتن، مسخره کردن، تحقیر کردن، اهانت کردن، که راه و رسم میشه این نیست. اون عرض بنده که می‌خواستم یه جوری خواهش می‌کنم هر کسی صدای بنده رو میشنوه بده این صدا رو به گوش این آقایون هم چه برسونه، به گوش فضلای این شهر برسونه، بیان به جای این هیاهوها، به جای این سر و صداها، منصفانه بحث علمی بگذارن و این بحثا رو دنبال کنن. من ملتزم میشم اصلا هیچ استدلال عقلی نکنیم، بیننا و بینکم کتاب الله و سنت نبی و اهل بیت علیهم السلام، تمام اصول و مبانی عرفان از وحدت شخصی گرفته تا مقام انسان کامل با تمام همین چیزایی که اصول کلی عرفان است، همش از روایات شیعی به شکل اطمینان آور استخراج میشه، هیچ شک و تردی هم قلبا درش ندارم، زرش هم تو بحث طلبگی به شکل بحث خارج و اینا قدم به قدم بحث کردیم رفتیم جلو. اگه نخواستن بحث عقلی خواستن بکنن، بیا میشن اصالت وجود ما هم دیگه بحث بکنیم، بعد وحدت تشکیکی، بعد وحدت شخصی، بعد مراتب دیگر با هم دیگه گفتگو بکنیم. اگه نمیکنید مرد و مردونه بساط این کارا رو جمع بکنین، این کارا که دو سه ماه هی جلسه میذارن هفته به هفته پشت سر هم دیگه که تهرانی‌ها رو چجوری جمع بکنین، این کارا اگه بخواد ادامه پیدا بکنه کار به جای باریکی خواهد کشید. خیلی رسمی دارم عرض میکنم که این مبلغین رو جمع کنیم، اون مبلغین رو جمع کنیم، این گروه رو جمع بکنیم، هفته به هفته دور هم جمع شیم، آی با این فتنه چجوری مقابله بکنیم، اینا رو بعد بالاخره جز زمینشون بزنیم، بعد نقشه بکشیم، این از قوم آدم برداریم. این بساطا روش صدق و انصاف و تقوا و طهارت نیستش. آدمایی میخوان درست کار بکنن، بشین مثل دو تا برادر ایمانی با هم دیگه گفتگو بکنیم. این عرض حقیر ان شاء الله که به گوش آقایون برسه. باز شخص عزیزانم که تشریف داشتن عذر میخوام که وقتشون رو گرفتم و فرصت
خیلی لطفاً تشکر میکنم. دیگه نزدیک ساعت اذان میشیم، نمازگزاران بزرگوار تشریف میارن مسجد و باید بحث رو به پایان برسونیم. منم دیگه عرایضم رو کوتاه میکنم، ان شاء الله که فرمایشاتی که فرمودیم و همه ما استفاده کردیم برسه به دست اونهایی که باید برسه و اون اقدامی که باید انجام بشه انجام بشه انشالله. و شیعیان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام ذیل ولایت ایشون بتونن در یک گفتگوی منطقی و صحیح اون چیزهایی رو که نمیدونن یاد بگیرن و اون چیزهایی رو که باید عمل کنن مطابقش انشالله عمل کنن. خیلی کوتاه عرض میکنم که از صوت جلسه گذشته ما دیدم حدود 30 ثانیه 40 ثانیه تقطیع رخ داده بود ناجوان مردانه در بعضی از کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی، فرمودن سرور مکرممون که طریق صدق نیست که یک ساعت و نیم، یک ساعت و 40 دقیقه، حالا دو ساعت و نیم مثل امروزی جلسه برگزار میشه، 30 ثانیه کلیپ رو تقطیع میکنن، اون هم تقطیعی که نه قبل و بعدش توضیحش باشه، همون بلافاصله بعدش مطلبی هست که کاملا معنا رو عوض میکنه. و خب این حتما نیاز داره که صداقتی که فرمودن اعمال بشه. اینها دیگه بحثاش رو فرمودن، بیشتر وارد نمیشم. نکته دیگر هم خیلی کوتاه عرض کنم، با یک پدیده مواجه هستیم، ما پدیده حروف الفبا. آقایونی در فضای مجازی مطالبی رو می‌نویسن، مطالبی رو منتشر می‌کنن بدون نام، بدون اسم، مثل متهم‌های اقتصادی میان میم دال کاف نام. و خب اگر که صحبتی هست، نقدی هست، مردانه با صداقت اون انتقاد علمی که دارن، اون انتقاد روشی که دارن رو مطرح کنن، پای صحبت خودشون رو هم بنشینن. دیدم پیشنهاد مناظره‌ای دادن در این فضا، بفرمان خودشون چه کسی هستن، پای حرف خودشون بیستن، عیار اون کسانی هم که پیشنهاد میدن خب معرفی کنن چه کسانی هستن، عیار سنجیشن یقینا متناسب اونها، متناسب با شأن و شئون علمیشون، متناسب با شأن و شئون فضایی که درش قرار دارن کسانی هستن که حاضر به گفتگو باشن، حاضر به مناظره باشن. و هر جایی که خب از کوچکترها کاری بر نیامد، بزرگترها یقینا حضور دارن و اونجا دخالت خودشون رو انجام خواهند داد و علومی که مورد نیاز جامعه است رو خب مطرح میکنن، دستاوردهای خودشون رو بیان میکنن. این هم تکمله آخری که عزیزان خودشون رو در حد مفسدین اقتصادی پایین نیارن، با صداقت مطلبی که میگن گردن بگیرن تا انتها هم برای شنیدن پاسخش خب استقامت داشته باشن. از همه سرورانی که حضوری، سرورانی که مجازی این بحث رو دنبال میکردن کمال تشکر رو دارم، از حضرت استاد وکیلی که لطف کردن این وقت رو در اختیار ما قرار دادن، از بیاناتشون استفاده کردیم کمال تشکر رو دارم. انشالله خداوند همه عزیزان رو در مسیر عشق و محبت خودش، در مسیر ولایت آقا امیرالمومنین ثابت قدم قرار بده و لحظه به لحظه و آن به آن ما رو به اون حقیقت مقدس عالم نزدیکتر بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام و عرض تشکر و خیر مقدم از حضور شما. نسبت به جلسه فردا شب معرفی رو داشته باشم. انشالله یک شنبه هایی که از فردا تا دم انتخابات داریم، در جلسه یک شنبه هایی که حاج آقای وکیلی تشریف میارن، این بار قبل از اذان مغرب ساعت 6 تا همین 7-7:30 در خدمت عزیزان هستیم با موضوع تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری در بحث مشارکت حداکثری در انتخابات و بحث اسلحه مقبول، ببخشید اسلحه من غیر مقبول یا صالح مقبول، به این بحثی که هست انشالله مباحث رو انتخاباتی بستیم که تا اون موقع حاج آقا تشریف دارن صحبت میکنن و در ذیل این هفته ها از شخصیت های سیاسی هم در بین جلسات استفاده خواهد شد در محضر حاج آقا و باز نقد مباحث اونها رو خواهیم داشت انشالله این یک شنبه ها رو. ولی ساعتش رو دقیق بفرمایید، ساعت 6 تا نماز قبل نماز همین ساعت ها هستش انشالله. اطلاع رسانی هم بفرمایید، سوالاتی که مطرح شد و فرصت نشد پاسخ داده بشه انشالله در فضای مجازی به تک تکش پاسخ داده خواهد شد. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که فرصت نشد سوالاتشون خونده بشه. بر محمد و آل محمد صلوات.